بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان، نازنین که در خدمتتون هستم. خداوند بزرگ شاکرم. دیگه نمیشه گفت صبح بخیر چون دیگه نزدیک ظهره. حالا روزتون بخیر. بحثی که موضوعی که انتخاب کردم و قرار من مصدق شما بشم وقتتون رو بگیرم، موضوع خیلی مهمیه چون همه ما درگیرشیم به هر حال. حتی مجردها هم انشاءالله تو آینده درگیرش میشن. خیلی مهمه. حداقلش اینه که اگر شما یک نگاه عقلانی داشته باشید، دوست ندارید توی خانوادتون تنش بشه، دوست ندارید هر روز دعوا باشه، هر روز اذیت باشه، هر روز آسیب باشه، خودتون رو خسته میکنید. من دیشب به عنوان حکم برای دعوای خانوادگی رفته بودم تا ساعت 1:30 نصف شب. صبح که از خواب بیدار شدم بیام اینجا، واقعا دیدم مثلا نمیتونم بلند شم. اینقدر این حرفای عجیب غریب و غیر عقلانی و غیر منطقی شنیدم. بعد میدم خب این بنده خدایی که الان من دارم باش صحبت میکنم اصلا چیزی تحت عنوان منطق رو متوجه نمیشه، یعنی حرف خودشو میزن. بعد با خودم گفتم که چقدر بد ما آموزش نمیبینیم. اگر درست آموزش میدیدیم الان این روزگار نداشتیم. متاسفانه که کلن تو کشور ما، الان هم داشتم خدمتی از عزیزان عرض میکردم، چیزی تحت عنوان آموزش اصلا دیده نشده. آموزش حرفه‌ای برای زیستن، مهارت‌های لازم برای زندگی کردن اصلا دیده نشده. شما تو هر کاری وارد میشی، آقا میگه پیشگوشی اینه، کلیس اینه، آچار اینه، چه میدونم، بالاخره باید ابزارشو بشناسید. چطور برای زندگی کردن با یک انسان ما نه آموزش میدیم برای ازدواج، نه خدا ما یه انسان هدیه میکنه، نمیدونیم چطور تربیت کنیم، هر کی با سلیقه خودش. شما همه شما عزیزان اسمای شما سلیقه پدر مادرتون، همه من و شما اسمامون سلیقه پدر مادرمون، تربیتمون هم همینه و این خیلی مهم. پس حداقلش گفتم چی؟ یه نگاه حداقلی اینه که شما باید توی خانواده زندگی کنید که تنش نداشته باشی. و فرزندم از اونجایی که شما علاقه بهش دارید، این مثال ما ایرونی ها اینه که این توف سربالاست، نمیتونی بگی خوش اومدی، مثلا جگرگوشته. یه بند خدایی من میشناختم، میشه بند خدا هنوزم این مشکلات رو داره، 3 بار سکته کرده، 2 بار قلبی، 1 بار مغزی، یادم شاید برعکس نمیدونم. بعد میگفتم چطور اینجوری شما؟ میگو همش تفسیر هم من پسر جوشون گفت من این آمار 3 بار سر چلنجی که با این داشتم، کشمکشی که با این داشتم، سر با هم سر هم سکتی کرد. بعد برام جالب، قاتلش تو خونه داشت جلوش میچرخید، اما دوست داشت قاتلشو. این عجیب تر بود برای من. میگو نمیتونم، معتاد شده به کراک. بعد من اولین بار که سکته کردم تو در خونم بود، وقتی اومدم دیدم بیرون تو کوچه تو پیاده رو افتاده رو زمین. بعد مردم دارن رد میشن نگاهش میکنم، یه بچه فلانی ها، یه خب چرا باید این اتفاق بیفته؟ بعد یه جاهای شما والا کسایی که مثلا زندگی غربی‌ها رو دارن نگاه میکنن، خب اون طرف دین نداری و عقل که داشته باش، برای خودت بهتره. یه زمان ما گفتیم آقا مثلا بچه طلاق، بچه طلاق، بچه طلاق. یعنی چی؟ یعنی که اون توی خانواده بزرگ شده، پس داریم بچه اون بستر اون خانواده داریم مد نظر قرار میده. یه نگاه هایی داشته میگفتیم که آقا این بچه همه جور فوش و دعوا اینجور چیزها رو تحمل بکنه، چون بده پدر مادر از هم طلاق بگیرن. اون بچه اصلا روانی میشد، یه خونه پرتنش بزرگ میشد. خب این اشتباه بود. این نگاه هم غلطه که ما آدمایی داریم تربیت میکنیم و داریم تربیت میشیم که اصلا چیزی تحت عنوان توافق نمیفهمن. ببینید ما خیلی وقتا شما میگم برای ازدواج تفاهم مهمه، ولی یعنی هم یه بفهمن از تفاهم مهمتر بالا بالا توافقه. یعنی من یاد بگیرم با طرف مقابلم وقتی یک اختلاف نظر داریم، یه قدم من میام جلوتر، یه قدم اون میاد جلوتر، در مجموع 2 قدم به هم نزدیک شدیم. یه تنابی رو 2 نفر از دو طرف کشیدن دارن دارم میکشم. معلوم پاره میشه. یه نفر بگه من نمیکشم، بازم پاره میشه. تو ول کنی تا پاره نشه. اینا اصلا جا نیفتاده، آموزش ندیدیم. ما دخترمون نمیدونه که اگه یه روزی نفر تو خیابون یه مطلقی بهت گفت چیکار کنی. و اگه بگه عمت خواهر مادر خودته، و اگه زنگ بزنی به پلیس از یه آقای محترمی بخوای اونجا حالی به این بده، حالا طبعا کمک اون آقا با چشم داشته بی چشم داشته و خودش یه مشکل نشه و نمیدونم چی کار باید بکنه، آموزش ندیده. یه آقایی بود از اساتید دانشگاه امریکایی اومده بود ایران، بعد ما داشت باش میچرخیدیم رفتیم که از پارکای تهران، ببخشید اینطور میگم، من میخوام بزن یا اینجوری خود این من نگاه کنم گفت آه چقدر فاحشه. ما حرف دهنه تو بگم چقدر فاحشه شد، این زن بچه مردم هم میگفت نه این مدل آرایش تو امریکا یعنی فاحشه است. گفتم بابا این زن بچه بچه شو تابه و شوهرشون بغل. میگفت نه تو کشور ما این مدل آرایش یعنی این نمیدونه، اصلا توجیه نیست. پس اصل ماجرا روی توجیه شده. اون نگاه حداقلی که برای زندگی کارت کرد گرایانه و پراگماتیستی خود، یعنی که زندگی میخوام پیش ببرم بالاخره باید این کار انجام بدم. یادم یه بار رفت بودم چندین سال پیش یکی از پادگانا، بعد دیدم یه سربازی دارن اذیتش میکنن، هم فوشش میدادن هم واقعا سر کار بود. مثلا این کاری که داشت انجام میده کار خیلی بیخودی بود معلوم. من گفتم چرا این کار میکنی؟ حالا این متدا الان ور افتاده، حالا در واقع قبل بود. میگفتش که ما آستانه تحمل اینو اینجا عمدن میبریم بالا. گفتم یعنی چی؟ میگفت این اگه اینجا آستانه تحملش نره بالا، فردا میره توی کارخونه کار میکنه، اون سرکارگر بهش میگه مگه کوری؟ ولی میگه کور بابات، نمیذاره بیرون. این بعد آستانه تحملش بره بالا تا بتونه نون در بیاره. بعد یاد بگیری یک جاهایی باید چیکار کرد؟ سکوت کرد. یک جای بهترین عقلانی ترین راه فراره. شما یک نفری که کلاش میکنه دهن کوری کدیل بهش میگه شجاع، بهش میگه احمق. یه نفر که مثلا میره چلا میگه من میخوام برم با مارهای وحشی زندم واقعی یعنی میششونم کشیده نشه 48 ساعت اینجا بخوابم، یعنی دیوانه است. نصف رکورد کتاب گینس ببخشید همش جهل و حماقت و خریت. والا نگاه کن چکی بکنید، طرف رفته نمیدونم مثلا با یه ببر وحشی یه روز توی قفس خوابه، دیوانه میتوات با خانواده ای زندگی کنه، تو حیوانی. خب ببین واقعا میگم، اما مثلا طرف بینید دو تا ساختمون یه سیمی بست کرده سیم بوکسل بدون تناب حمایل که اینا نگهش داره، اینکه کوهنوردا میرن بالا روی این تناب راه رفته، خب دیوانه بود اگه میافتادی این چی مرده بودی که. بعد برید بزنید تو کتاب برای ثبت شکستن رکورد گینس چند نفر تا حالا مردن در راه چی تو مردی؟ یعنی اینو من به شما بگم، فکر نکنید توی دوره مدرن دارید زندگی میکنید فلز و عقلانیت حاکم، این نیست اصلا. از قضا ما همیشه تو علم رسانه فکر میکنیم زمانی که ما با بمباران اینفورمیشن اطلاعات مواجه باشیم، یعنی اطلاعات در دسترس مردم زیاد باشه، مردم فهم و شعورشون میره بالاتر و دیدیم دقیقاً عکسش داره اتفاق میفته. الان تو دنیا شما همین الان من دارم صحبت میکنم، اسم یه دانشمندی رو مثلا چپه بگم، یه سری رو اشتباه بگم، سریع با گوشیت بس میشه به اینترنت، تو گوگل سرچ میکنی، توی صفحه پیدا میکنی آقا اسم اصلی دانشمند اینه، سالی که مثلا این از دنیا رفت اینه. چرا شما داری اشتباه میگی؟ یعنی اینقدر هم یه دانشمند کنار شما نشسته هر لحظه میتونی چک بکنی. خیلی اینه آقا میگفتن نمیدونم این دعواهای مذهبی که بین مردم به خاطر اینکه از دین همدیگه خوب اطلاع ندارن. یا دکتری بود ایشون از قضا دختر کوچکش هم سرطان گرفت، این فرانسوی بود اصالتا مال الجزایر، برای دکتر اللعیبی ایشون اومد ایران، اومد دفتر ما. بعد این از اهل سنت مالکی بود، چهار تا شاخه دارن اهل سنت شمال آفریقا و اینا مالکی هستن. بعد برگشت من گفتش که شما قرآنتون چقدر با قرآن ما فرق داره، تفاوتش چقدر؟ تعجب که بنده خدا هنوز نمیدونه قرآن شیعه و سنی نه در یک جزء نه در یک سوره نه در یک کلمه تو یه حرف هم فرق. من بچه گفتم هرچی قرآن تو دفتر جمع کنید بگیز جلیشون. از قضا خیلی از قرآن چاپ عثمان طه بود، یعنی خط عثمان طه بود میدین سعودی بود. گفتم یه بار نگاه کن اصلا قرآنی که وهابی نوشته، بار نگاه کن. تعجب میکرد. یک فرد دیگه بود باز الجزایری بود، ایشون به من میگفت این راست شما شیعه ها وقت بعد از نماز خوندنتون نمیگفت راست، میگفت چرا این کار میکنی؟
بعد نماز خوندن که نماز تموم شد میگید خان الامین خان الامین خان الامین، یعنی جبرئیل امین خیانت کرد خیانت کرد خیانت کرد، وحی رو میخواست بده به علی، اشتباهی داد به محمد. مثلا تو یه دونه شیعه اینجوری پیدا کن، یه صفحه کاغذ بی سند از ما پیدا کن همچین چیزی توش بشه. خب گفتیم اگه اطلاعات در دسترس باشه مردم میتونن اطلاع بدن. ببینیم واقعا شیعه به همچین چیزی اعتقاد دارن. برم تو سایتی که از مراجع تقلیدشون بپرسن آقا چرا شما میگی خان الامین؟ میگه آقا ما کجا میگی؟ اما این اتفاق نیفتاد، امروز دارن تیکه پاره میکنن دیگه. چیزی این وسط کم عزیز من، داده نیست، اطلاعات نیست، تحلیله. ما تو ریاضی میگفتیم ساده، میگفتیم یه عددی میزه توی فرمولی عدد میاد بیرون، ساده ترین عدد مثلا فرمول ها ایگرگ مساوی ایکس به علاوه یک، به جای ایکس یک بدی یک به علاوه یک میشه دو. مشکل الان از یک و دو و سه و چهار و پنج که دم دست ما نیست، مشکل از این تابعه. چه تابعی داری انتخاب میکنی؟ اینا مشکلات واقعی دنیاست. عزیز من از 7 میلیارد جمعیت کره زمین نزدیک به 7 میلیارد 2 میلیارد نفر گرسنه. حالا شما رسانه ها رو نگاه کنید چی داره نشون میده. 2 میلیارد گرسنه یعنی آمار افتضاح. غذا تو کره زمین کم نیست، میدونید برخی از کشورها اضافه تولید غذا میذارن تو دریا. میریزن تو دریا برای اینکه قیمت اون گندم بالا ببره. پس مشکل از بعد همین آدما دم از چی میزنن؟ آقا یک بیماره نمیدونم چی توی افریقا فلج اطفال رو بریم حل بکنیم نمیدونم چی. تو نمیخواد اینا رو بکشی جون مادر اینا که سزادن و بگو بنده خدا تو جیب ما رو نزن. تو میخوای چی رو درست بکنی؟ تو جنگایی که تو آفریقا راه انداختی رو جمع بکن، تو جنگایی که خاورمیانه راه انداختی رو جمع بکن. نخواستیم کمک کنیم. اینو برسید بهش تو زندگیتون، یاد بگیرید اطلاعاتی که بهتون میرسه رو تحلیل بکنید. آرام آرام بچه هاتون رو با این فاز و فضا بار بیارید. آره راجع بچه ها من بیشتر صحبت خواهم کرد، خیلی بیشتر موضوع هستم. در نگاه دینی اگرم بخواد شما ببینید، یکی از اتفاقاتی که توی ازدواج میفته، ما حاصل ازدواج میفته، تبدیل شدن یک مرد و یک زن به یک مؤسسه است که تو اون قراره یک اتفاق بسیار مهم بیفته. این دو تا شخص حقیقی با هم دیگه تشکیل یک شخصیت حقوقی میدن که تو اون قراره کار خیلی مهم کنه. میخواد چیکار کنه؟ میخواد کارخونه بزنه. کارخونه چی میخواد درست کنه؟ آدم. و میگه زینف ای تو، آدم درست کن، سودشو ببر، سود اساسی هم ببر. این توی نگاه دینی ما هست. حضرت ابراهیم سوره بقره آیه 124، 83 سال شده بنده خدا، هنوز بچه نداره. خدا از کنیز سارا بهش بچه داره اسم اسماعیل از هاجر. بعد خدا گفت اینو باید بنازش بیابونی. 83 سال بشه پیره مرد میشه، بچه رو برد گذاشت تو مکه، اومد دوباره کنعان. بعد 13 سال گفت برو بهش سر بزن، شد 99 سالش. گفت حالا اینو سر بزن. خیلی تابع خدا وکی، من و شما بودیم میزنیم زیرش. بعد حالا اینقدر تابعه یا یه خواسته بیشتر نداره. 124 بقره چی میگه؟ میگه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات و اتمهنه قال انی جائلو که للناس اماما. وقتی این آزمایش سخت رو تمام کرد، تمامش کرد، گفتیم تو امام شدی برای مردم. مقام امامت از پیامبری بالاتر عزیزم. امامت بعد از پیامبریه. یک پیامبر برای قوم خودش میومده، امامت برای کل آدم هست. پیامبر خود ما امام هم بوده، تو پیامبر ها بعضی به امامت هم رسیدن، مثل حضرت ابراهیم، در مورد حضرت داوود هم نقلش، برای کل آدم هست. وگرنه پیامبر ها برای قوم خاص میومدن، مثلا یه موسی برای قوم خودش اومد، کنار دستش 10 کیلومتر 20 کیلومتر اونورتر یه پیغمبر دیگه است، 100 کیلومتر اونورتر شعیبه، 60 کیلومتر اونورتر کنار خودش هارون یه پیغمبر دیگه. اما امام کسی که جامعه داره بر کل اینا. ببینید چه نگرانی داره. قال و من ذریتی، نگران ذریه‌شه. میگه چی میخواد بچه‌م بشه؟ شما میتونید مثل شرکت هرمی یه بچه خوب تربیت بکنید، هر چی خوبی کنه برای شما کنترل میندازه. بعد ما میتونیم یک موجود عجیب غریب هم به جامعه تحویل بدیم. قدیما میگفتن که آقا فلانی بدوارث و بیوارثه، یعنی کسو کاری نداره یا از قضا داره براش همینطور کنترل منفی میفته، این گناه داره. یا دقت کردید مثلا هنوزم کم زیاد ادبیات مونده، میگن لعنت بر پدر و مادر کسی که در این مکان، یعنی اون ذریه اون بچه نگران ننه باباش خوش بگید نخوره اینقدر مهمه. حالا یه حدیث از پیامبر براتون میگم در مورد آخر الزمان، میگه از نشانه آخر الزمان نوائب الدهور فی علائم الظهور، این هست سندش، میگه تفاکه فکاهی جوونا این میشه بینهم شتمیت الآباء والامهات، با هم با فوش دادن و شوخی کردن به ننه بابای هم دیگه میخندن، برای سر تکون دادن و خنده بعضی و معلومه چه خبره. بعد جالب اون کسی که اینو نقل کرده حذیفه نامی بوده از صحابه پیامبر، وقتی پیامبر اینو میگیم برمیگرده میگه انه کائن، مگه میشه یه نفر جلوش به پدر مادرش توهین کنن این آروم بگیره؟ کائن شدنیه؟ کسی که یک زمانی بین اعراب جاهلی زندگی کرده بوده مگه میشه؟ میگه آبی بوده چیزی نیست، میگه شوخیشون مایه طنزشون تیکه انداختن به پدر مادرم میشه. نگاهتون بس، یه نگاه اول گفتم اصلا یه نگاهی شما پرگماتیستی داشته باشی، عملگرایی نداشته باشی، خانواده تنش نداشته باشه. نگاه دینی که از این وسیع‌تره، دوباره تنشه هم نیست، آخرت رو هم در نظر میگیره، میگه ببین اعمال ما تأخر بعد تو چیه. یه خانمی یا آقایی فوت میشه، بعد خودش یک وصیت میکنه کار خوب انجام بشه، هر چی اون کارو خیر بشه برام کنترل میندازه. ما داریم تو ادبیات دینیمون آدم ما همین لحظه که اگه بمیریم، اگه خوب باشیم میریم بهشت برزخی، اگه بد باشیم میریم جهنم برزخی. این قابلیت جابجایی داره. یعنی چی؟ یعنی اعمال ما تأخر، ما اعمالی که از خودمون دنیا گذاشتیم همینطور حساب میشه یهویی ما رفت تو جهنم برزخی و تو بهشت برزخی و برعکس. آدم اصلا سنت غلطی از خودش گذاشته، هنوز دارن بر مبنای کلی آدم کشته میشن، کلی آدم دارن گمراه میشن. خب این عادلانه است؟ همینجوری عادی بمیره این هم آدم رو کشتن داده؟ نه، این باید از کنترل بندازه. پس ببینید چیو دارید تربیت میکنید، ببینید چیو دارید تربیت میکنید. ما بعضی موقع فکر میکنیم مثلا بچه گلدونه، چون یه آبی هم هست و یه نوری که کلا میاد جاش تو آپارتمان خوبه، این الان اینجا خوبه. یه آبی هم ما هفته یه بار گفت بریز، البته هم چجوری یاد گرفتیم، یه بار هفته دو بار دادیم، دو بار دو هفته یه بار دادیم، دیدیم یه بار زرد شد یه بار سبز شد، الان گرا گرفتیم، بعد یه سال آمار دستمونه. من دستمون کلر شد عزیزم. این آدمه تربیت بچه از زمانی که تو رحم شماست ای خانم شروع میشه. توی روانشناسی زمانی که اروپای صنعتی نیاز داشت خانمان بیان سر کار، مجبورید خانمان نمیان سر کار. چرا؟ چون بچه داشتن. مجبور شد کنار کارخونه ها چی بزنه؟ شیرخوارگاه. بعد میدیدن بعض از بچه ها بدون مادر گریه میکنن. تجربه نشون داده بود بچه هایی که روسری مادر، لباس مادر، تکی از بدن مادر رو که بوی مادر رو میداد مینداختن رو صورتش خوابش. یعنی این بچه بوی عرق مادر رو میشناسه. اینا متدای روز روانشناسی دنیاست که با اکو صدای قلب مادر رو ضبط میکنن بعد از به دنیا آمدن. اگه بچه بیتابی بکنه به خاطر اینکه مادر شاغل سر کاره، صدای قلب مادر براش پخش میکنن ساکت. جالب، دانشمندا اومدن صدای قلبهای دیگر رو پخش کردن ساکت میشه قلب مادر. میشه 9 ماه با این صدای اخت شده، میشناسه این صدا رو، آرامشش توی این عجیب غریبه. ما چقدر اینها رو میفهمیم؟ هیچ. من میخوام چند تا از رفتار بزرگان خودمون و کودکان میگم و در قالبمون یه سری نکات رو آموزش بدم و خیلیش هم شما شاید بدونید. میگه بچه کوچیک میآوردن برای پیامبر اسمشو بذاره، یه روزه دو روزه میآوردن مثلا اسمشو بذاره، از آن اقامتش رو بگه. پیامبر اینو بغل میکرد، این عیناً تو تاریخ نقش چه شیعه چه سنی نقش. بچه کوچیکه، حالیش نیست، ادرار میکنه کجا؟ رو سینه پیغمبر. مادر بچه داد میزد ای خدا مرگم بده، اینطوری زشته دیگه، مثل مهمون امی کار کنه مادر هم چه پیامبر بود. ببین واکنش پیامبر چیه؟ ایشون گفت ساکت، بذار کارشو تموم کنه. لباس و تن محمد شسته می شود، اما اثر آن فریادی که تو بر سر این کودک می زنی می ماند. یعنی بچه دو روزه داد می فهمه. بله، بعضی دیدی تو جل کنار گلاشون داد و بیداد میکنی شاکی میشن؟ نزن گلان پژمرده میشن. این گله میفهمه مغزش کجاش بوده؟ میفهمه. تو نمیفهمی، میگی نمیفهم. باشه تسلیم، گله میفهمه. بچه ای که انقدر مغز داره نمیفهمه؟ ساکت. دیده نشد پیامبر من و شما، دیده نشد، کسی ندید پیامبر با کودک غیر همتراز صحبت کنه. یعنی چی؟ یعنی یا بچه رو میذاش روی بلندی یا خودش میشه همتراز میشه. فهمیدی شو؟ دیده نشد، میشه چش تو چش موازی بچه، یا میذاشش تو پله منبر میگه حالا با ما حرف بزن. بچه رو بنده به تظاهرات، راهپیمایی، کارناوالی، هر چیزی میبرش. بعد بچه وقتی داره گریه میکنه پدر خودش اینو در میاره. دیدی گریه زاری؟ میدونی چرا؟ چون بچه فقط چی دیده؟ پا دیده، فقط پا میده. تو از زاویه دید خودت دیدی؟ حالا حدیثش رو بگم، من کان له صبیون فلیتصاب. هر کی بچه داره باید بچه بشه. با آدم بزرگی تو نمیتونی بچه تربیت بکنی. یه مثالی براتون میزنم. خب میخوام از حضرت علی بگم ایشون چه منطقه محدود جغرافی زیر نظرش بوده؟ از مصر تا ترکمنستان، کشور ما ایران یکی از استاناش بوده. اصلا امامتشون رو ذکر کنم، بحث دینیشون رو ذکر کنم. یک حاکمیه در یک برهای مختلف. ما ایرانی ها یه زمانی چه میدونم یه حاکمی داشتیم به اسم ایکس و ایگرگ و زد و فلان ها. یکی از حاکمامون 1400 سال پیش اسمش چی بوده؟ 5 سال علی ابن ابی طالب بوده. اون زمانی بوده که ما تحت حاکمیت اعراب بودیم، درست شد؟ بسم الله. از مصر تا ترکمنستان زیر نظرش هم نمیدونم یمن و بحرین و کشورهای عربی کنا بعضی از این کشورها داریم اسمشون یاد میگیریم و اینا توی ماجرای اینا. آره همه تحت حاکمیت ایشون میگن دیدیم این امپراتور، پادشاه بگید، امپراتور بگید، این حاکم کنار خیابون تو کوفه کنار خیابون چهار دست و پا زده، دو تا بچه رو دوشش هم داره، براش صدای بز در میاره. منو تو بر بچه خودمون نمی کن، داره برای دو تا بچه یه حاکمی گفتم اینجا برای دو تا بچه کوچی گذاشته رو دوشش. بچه های مدینه وقتی پیغمبر رو میدن نمیفتن که پیغمبر، گفتن رفیق اون رو. همه لاف اینو میزدن که چی؟ فلانی با هم رفیق تره. راست میگفتن، لاف نبود، با همه شون رفیق بود. هیچ کودکی نتونست به پیامبر زودتر از او سلام بده. من و تو کجاییم؟ وای میسیم این کارمنده منه، من این زودتر سلام بدم پررو میشه. دیدی؟ این دانشجو پررو میشه. این بچه رو من چرا به بچه هم زودتر سلام کنم؟ تو تاریخ نقش شده میرفتن رو پشتمون وای میستادن کشیک میدادن این کی داره میاد؟ میگم بله داره میاد. پشت دیوار این پایین قایم. میگم ای شما دو نفری که پشت دیواری، سلام بر شما دو نفر. سلام علیکم. منطقه مدینه کوهستانی، از اون کوه که وارد میشدن داخل شهر، اون منطقه میگفتن سنیات الوداع. یعنی منطقه وداع دوم، خدافظی دوم. اون بالا هر کسی وارد مدینه میشد موقع رفتن، میخواست بره خروج بود، موقع وارد مدینه شد، موقع اومدن اول اونجا دیده میشد. وداع دوم دیگه، سنیات وداع. یه بار می‌خواستن کاروان بره، یه بار تو مدینه با هم سلام علیک شاخ سلامتی می‌کردن، موقع رفتن میشد وداع دوم. دور یه نقطه بود اینجوری دست می‌گیره. بعد پیامبر مثلا رفته بود بیرون مدینه کاری داشت با یه گوری از صحابه، این بچه‌ها کشیک می‌دادن که کی برمیگرد. وقتی برمیگشت داد و بیداد خبر که اومد، وقتی میومد یکی می‌ذاشت رو دوشش، یکی تو این دستش، یکی تو این دستش، به صحابه میگه واسه منو نگاه می‌کنی؟ هر کنون که یاره از جنگ برگشتیم چی میگه؟ من خسته و کفتم بچه، بچه نمیدونه تو از جنگ برگشتیم. بعد اینجاشو گوش کنیم، اونی که رو دوشش بود میگفتش که تو مرکب خوبی برای من هستی اما افسار نداری. تو دست ماهاشو میداد بهش، میگفت بگی این افسار. گفت مرکب خوبی هستی، ابزار داری، اما صدا بلد نیستی در میاری. برای او صدای شطور در می آورد در حالتی که میگفت العف، یعنی ببخش. اگه مسلمونی این چی گفتن؟ های پیغمبرم، این امامم، ما چیم؟ ما چیم؟ این گمشده ای کجاست؟ یک با یه چیز دیگه باز برات، من میتونم فقط 2 ساعت و نیم از این ماجراها ریز ریز براتون میگم این برخورد با بچه چطور بوده. میگن یک جوری تند نمازشو خوند پیامبر، اینقدر تند خوند بعد نماز سلامو دادن ملت ریختن شمشیراشونو برداشتن، گفتن این به ما حمله شده، وحی به پیامبر خبر داده شد. چون این بوده که مثلا پیامبر بهش وحی میومد که مثلا یه اتفاقی داره میفته، اینو آماده سری شمشتون آقا کجا رو بزنیم، کیو بگیریم، چیکار کنیم؟ مگه ندیدی؟ چیو ندیدی؟ صدای گریه بچه نه در بخش زنون نمیومد. یه بچه مادرش گوشه کنار قول جانمازشون پایین داره نماز میخونه، بچه داره گریه میکنه. همه امت اسلامی، من پیغمبر، همه با تون تون نماز بخونیم، اون بچه باز زودتر به مادرش برسه. ما چیم دقیقاً؟ یه بچه کوچیک. مسجد شکلش یه جوری بود که در خونه امیرالمومنین خونه دو یه در میاد تو مسجد بودش. دور بالا منبر بود، امام حسن یا امام حسین هر دوتاش داریخ نقش شده. بعد خط کوفی چون نقطه نداشته این مشکل به وجود می اومده. امیر شهادت حضرت زهرا که نمیدونن 70 یا 90 بعد از شهادت پیامبره، به خاطر اینکه 70 و 90 تو زبان عربی دندوناش مثل همه، نقطه‌هاشو برداری چجوریه؟ عین هم، حالا اینه دلیل علمیش تاریخیش در بود. بعد این بچه خیلی جالبه، امام حسن یا امام حسن کوچیک بود، اومد پاش گیر کرد به لبه در افتاد زمین. سخنرانی کلت فکر کنن یه بچه اونجا بخوره زمین، نگاه کنید، من از پدر و مادرش پیشی بگیرم در رسوندن خودم به اون بچه در حال سخنرانی باشم. یه خود امروزیش کنید تا بفهمید. وقتی رفت این بچه رو فقط بغل کرد نشست، بعدا گفت فرمان من نفهمیدم پله‌های منبر چجوری اومدم، نفهمیدم اینجا رفتم پام به سیمی گیر کرد یا نه، به این کیف لپتاپم چی شد. این برخورد رو نمیفهمه. الان دیگه چی بچه‌ست نمیفهم چوفه نمیفهم ضبط صوت. کاغذ سفید خدا بهت میده، به قول اون رانب تاگور میگفت هر بچه‌ای که به دنیا میاد یعنی خدا هنوز به بشریت امید داره. این سفیده، چی توش نوشتی؟ یه چک بهت میدم سفید امضا، تا بی نهایت میتونی مبلغ بنویسی. چکو کی داده؟ یه مایه‌داری مثل خدا، یه مایه‌داری مثل خدا. ورداشتی با چک قایق درست کردی، بعد شاکی چکو انداختی تیکه پارش کردی شاکی، رو چک نوشتی 1000 تومن بعد شاکی، خیلی بی خود شاکی. باشه درست بنویسی. ما چه توهمات داریم از خدا میسازیم بعد انتظاریم جواب بگیریم. من این مثال خیلی خوب دارم بابت این، تو چند تا سخنرانی گفتم، این خیلی به دردتون میخوره. فرض بر این بگیرید ما یه میکروفون دستمون بگیریم، یه جنین 9 ماه قبل به دنیا اومدن بریم ازش مصاحبه بگیریم. سلام آقا و خانم جنین، جنین هر چی هستی شما، من چند تا سال خدمتتونه، بفرمایید آقا یا خانم. چیه این؟ چیه شما داری چششو نشون بدی؟ چی میگه؟ تو راه مادر میگه چی؟ یه اسمشو میچنده. به درد هم میخوره؟ ها؟ نه، نمیدونم چی میگیم چیه. نه. اونجا تا حالا به دردش اومده؟ به کارش اومده؟ اصل چه بیخودیه. آخ ببخشید. بینیشو نشون میدی و در مورد حس و بویایش ازش میپرسی. چه چیز بیخودیه؟ اضافه گیر میکنی برام بعد. بیا. پاهاشو نشون میدی این به چه درو؟ هر چقدر یه لغتی میزنه. جنین لغتایی هم میزن و از این لغت هرچی بیشتر باشه میفهم بچه پسره. همه اول الان لگون قبل انداختن. من آره این لگت دستا چی؟ هیچ فایده نه. میگم ببخشید چی فایده داره؟ یا بند ناف، بند نافو بچست، همه عشق و حال تو همینه. خورد و خوراک تو همینه، بقیه چیزا چیه بگی؟ اضافه است. بعدش میگه ببخشید کودک نادان، تو اگه اینجا تکامل پیدا نکنی تو دنیای بعدی همه میدونن تو نمیتونی بودی یا میشه عذابت، همه میبینن تو نمیتونی بدونی یا میشه عذابت. برو بابا چی از اومد زنده تا ببری؟ یه مثال عقلی زن میدونم بدونه. ما فکر میکنستم خدا عقده‌ای یه نفر برای بدونیزه تو آتیش تو دیگ در بیاره بعد اینطوری بدونیزه تو آبجوش بدونیزه تو حلقش آشپزی مگه خدا میخواد بکنه؟ نه، من و تو عدم تکامل رو با خودمون میبریم، ما کج و کلگی رو با خودمون میبریم. اون موقع همه مثل برق از سرات رد میشن، دیدی میگه بعضی برق رد میشن بعضی جا میخزن بزنن پا نده، ما تو آدم زندگی کن. آقا شما که مسلمونید مثلا میرید توی خیریه کمک میکنید، آدم هست آتئیست اصلا وجود خدا رو قبول بگید نداره، میره کمک میکنه تو بعضی از خیریه ها کشور خارجی، بعد بهش میگه خب دیوانه داری این کارو میکنی؟ میگه حس خوبه مثلا. قرآن نمیگه، میگه حبب الیکم الایمان، کارهای خوب تو دل شما محبوبه، به همینا درست رجوع کن. میره حقی یه نفر میخوری زیرا به یکی رو میزنی، اصلا غیبت ببین چقدر کار زشت و کثیف و شنی و پلشت، یه حالت به هم میخوره خودت وقتی غیبت میکنی. اگه آدم باشی، اگه آدم باشیم حالمون از خود میگه چقدر امروز من زدال بودم. ما خودمون کج و کلگی رو با خودمون میبریم. سیمو نمیدونم، حالا شما کارخونه اونا کار میکنید، خود فنی دیگه احتمالاً کارخونه تو پلاستیکی نمیدونم سر در میارید چه ساده بچه‌ام اینا میتونن کنن. اگه فازونول به من وصل بشه فیوز میپره، سیم داغ میشه تا قطع میشه. بعضیا جهنمشون اینجوریه، یه خورده داغ میشن داغ میشن تو جهنم، بعد قطع میشن میرن بهش. بعضیا اصلا کلاً نخن، نخو شما بکن تو سوراخ پیروز چه اتفاقی میفته؟ اصلا با آتیش جهنم و حرارت میونه ای نداره، با کله میرن تو بهش. بعضیا هستن بخاری برقی، بخار برقی میزنی تو برق چه میشه؟ چه داغ میشه داغ میشه، میسوزه و میسوزونه و حال میکنه. گفت وقودها الناس والحجاره، آتیش این جهنم آدمه. گفت ببخشید هیزومش سنگ و آدم، یعنی مثل سنگ این جانور اینجوری زندگی کرده، هیچ چیز شبیه آدمیزاد نیست. انجزاد بره کجا؟ یه مثال دنیوی برات بزنم، یه خانم هم میشناختم بچهش یه بیماری داشت، تن جسمی دو برابر من سالم، عقل و شعور تعطیل. بعد اینو داروهاش من یادمه به من نشون داد، نامشو بعد میرفتن ستات کل مبارزه با مواد مخدر نامه میبردن بر داروخونه که بهشون داروها رو بده، داروی خاصی. بعد این خودشو نانفلی میکرد، میگفتم چرا اینجوری میکنی؟ میگه خودم کردم که لعنت بر خودم. گفتم چرا؟ گفت من ویار کاکائو داشتم، ویار کاکائو داشتم. پزشکم گفت کاکائو زیاد نخور بچت دوچار این آرزه میشه. جلو نفسم رو نتونستم، دوست داشتم الان هم همون چیزی که پزشک گفت سرام. بعضی از ما جلو خودمون رو نمیتونیم بگیریم، بعد میبینیم که اون آتش وعده داده شده. آتش نمیره تو آتش وعده شده، چی بگم با خودم میبریم این آتش وعده داده شده. حالا عزیز من شما میخوای برای یک ابدیتت آدم تعریف کنی، میتونی خودتو بکنی دوتا. بابا کی میتونه این کارو بکنه؟ تو بشی دوتا و اون دوتا بشن چهارتا، هشتا، شونزدتا، سیادتا، خیلی زیاد شد و بیشتر و بیشتر، و همه اینا مثل شرکت های هرمی برای تو ثواب بریزه. حضرت ابراهیم تا حضرت علی 3000 خورده ای سال فاصله داره. تو قرآن آیه داره میگه حضرت ابراهیم از خدا خواست گفت علی که تو آینده میخواد بیاد، بیا تو ذریه من، خون تو بچه های من باشه. واجعل لی لسان صدقا فی الآخرین، اون لسان صدق تو امت آخر الزمان تو واجعل لی بر من قرار بده. میگه و وهبنا لهم من رحمتنا، از رحمتمون بهش دادیم. و وهبنا لهم من رحمتنا و آتیناهم لسان صدقا علیا، گفت لسان صدق رو که میخواست علی رو دادیم بهش. حضرت علی نسل از فرزندان حضرت اسماعیل، اسماعیل حضرت علی. بابا اینجوری بچه میخواستن با 3000 سال فاصله، میگفت برای منم میرسه. بعد من این بچه اینجوری نمیدونم سه با سکته میده، خودم کردم. تو بزرگش این بچه چیزی نمیفهمید، چشم و گوش بود، هر چی شنید پس داد. این نکته رو پس یاد بگیریم، تربیت از چه شروع میشه؟ از خیلی قبل تر از اون که تو فکر بکنی، از خیلی قبل‌تر از اون که شما فکر میکنید. سعی بکنید یه بحث معنوی رو بهتون میگم، کد خیلی مهمیه. کسایی که واقعا خانمایی که بار دارن یا تصمیم بچه دار شدن، میگن این بچه‌شون نذر بکنن در راه خدا، به خدای من خانم بچه‌ای داشته باشم آدم باشه. خیلی اثر گذاره. یک خانومی من میشناسم، دانشجو فوق لیسانس از زهرا، ایشون من باب علاقه خودش آدم‌های خیلی خوب و موفق که برای جامعه موفق بودن و پدر مادرشون در قید حیاتن و میره باشون مصاحبه میکنه. ایشون گفت یکی از نکاتی که بین عموم اینها مشترک بود من دیدم همین چیزی بود که میگه قبل از بچه دار شدنش همچین عهدی بین خودش و خداش می‌بست. خدا میگه حضرت ابراهیم الان علی به دنیا آمده کی بسته عهد؟ خدا این کمک رو میکنه. این پس رو بعد تو دوره، حالا بحثه تغذیهش که به کنار بمینید، رفت من پزشک نیستم اما به حوزه روانشناسی هفته. این بچه هر کس هم میشنوه صدای مادر، دعواهایی که مادر میکنه، قصه‌ای که مادر میخوره، اینا تماما رو جنین هستن. بعد اینکه به دنیا میاد حالا یه سری اعضاش بهتر کار میکنه، گوشه قبلا توی یه غشای خوب نمیشنوه، الان دقیق میشنوه، همه چی رو دیگه میتونه آنالیز بکنه. هر چی هم بیشتر پیش میره یک سری از آموزش ها خودآگاهه، یک سری ناخودآگاه، سابلیمینال به قول انگلیسیش. خودآگاه یعنی من میدونم اینو اینجوری بکنم میفته دیگه، اینجا به نظرش باید میفته، اینو یاد میگیره بچه. مثلا رو بچه های 5-6 ماه میتونید آزمایش بکنید، یه صفحه بذارید جلوش، پشتش چند تا چیز بذارید ببینه ها، اول ببینه مثلا یه اسباب بازی یه چیزی اینجاست، بعد یه صفحه بذارید جلوش، اونو یواشکی بردارید، وقتی صفحه رو برمیدارید تعجب کنید، یعنی میفهمه این الان پشتش چیزی بود. از اتفاقات عجیب غریب شگفت زده میشه، همین دکی که ممکنه میره قایم میشه میره پخ میاد بیرون طرف میتونه عشق میکنه بچه، شوکه میشه، یعنی میگه یعنی اتفاقات عجیب و غیر طبیعی و آنورمال رو میتونه تشخیص بده. هر چی پیش میره این دریافت های خودآگاه بیشتر میشه، اما ناخودآگاه همینطور داره سخت میشه. ناخودآگاه یعنی چی؟ ناخودآگاه یعنی اون چیزی که من و تو هم خیلی جاها قادر به تغییرش نیستیم در حالی که آدم بالغی. ببینید من لواشک به شما بدم چی میشه قبل خوردنش؟ همین الان من بعضی از عزیزان میبینم اسمشو بردم دارن اینجوری میکنن، میتونی جلو ترشح بزاقاتو بگیری وقتی لواشک دیدی؟ من میتونم کنترل کنم بزاق ها نترشحید، چی بگم ترشح نکنید ها، نمیتونی جلو خودتو بگیری. اینا ناخودآگاه شماست، بهش میگن شرطی شدن. ما 6 نوع شرطی شدن داریم، شرطی سازی داریم تو بحث روانشناسی، خیلی مفصله این شرط، عامل شرطی سازی و اصلا خیلی من خیلی ساده شد تو میگم به قول خودمونیش بگم قابل استفادهش بر همه ما. خوب دقت کنیم به یه خورده به اسم بچه چیزی چیزا بر بزرگتر آقایی نه؟ ولی داخل پرانتز به اسم بچه چیزی چیزا بر بزرگتر آقایی. خیلی نکات کلیدی به دست میرد اگه دقت کنیم، به شرط چاقو جای دیگه نیست تا آخر جلسه دید. دقت بکنید، من یک جوجه دارم، یه پرنده دارم، 5 بار با اون جیره وقتی غذا میسن میگم بیه بیه چون میریزم دستم رو تکون میدم، او غذا رو دوست داره درسته؟ میبینه چه زمانایی این غذا میاد وقتی این دست اینجوری تکون میخوره و این صدا چیه؟ نسبت به این بحث دیداری و اون یکی شنیداری شرطی میشه. حالا بهش غذا نده، دستتو اینجوری کن چیکار میکنه؟ میدونه عاشق چش و ابروی شما نیست، غذا میخوره. یه دوستم دارم اصلا بچه کوچیکو دیده باش سرسری میکنه؟ اون بچه خدا تو خلقتش اینجور قرار داده که به گونه هاش حساس باشه که نوک پستان مادر بتونه پیدا کنه. وقتی به گونه‌اش تماس میگیره او دنبال نوک پستان مادرش میگرده، نشسته بچه رو باش بر میره، بچه هم سرسری میکنه، کشتش بچه رو باش باش دنبال قضا. چیا برای ما مطلوبیت داره؟ هر چی کنارش باشه از اون خوشمون میاد. آقا ببین چیا خوشه؟ غذا رو دوست. تو غذا کدوما بیشتر؟ اونی که برای ما زودتر هضم شده، یعنی زودتر بدنم به جایزش رسیده، قندها. بچه رو دیدید در واکنش دیدن با شکلات چی کار میکنه زفر پولتو؟ یه دونه برمیداره؟ مگه اینکه با خداگاه تربیتش کرده باشه، زشته، عیبه، اینا رو بهش گفته باشه. و الا کل من دیدم مثلا عیب میبینی بچه میبینی کل زفر جو بغل میکنه، آروم آروم هم بغل داره دو در میکنه بره و بگیریشونو. اون به این شرطی شده، دوست داره اینا تا بترکه میخوره تو میگه در حال بره بعد کنترلش شد. دست خودش نیست، همون جوری که تو دست خودت نبود اسم لباش اگه بردم مرد گنده شروع کردی لباش چش گنده. خب اینو مد نظر باشه. دومیش چیه؟ یه سری هورمون های خوشایند داره من که تو بدنم ترشح میشه خوبه برام، به اونام شرطی میشه، مثل آدرنالین. یه تلویزیون خودم نشون میداد معتادان آدرنالین، اینا میرفتن از رو صخره خودشون پرت میکردن پایین، به قولی دقیقه 90 این چتشون رو باز میکردن. میگفت اینا بعضیشون میمیرن، یعنی چتر دیگه باز میشه فایده نداره دیگه. چرا؟ چون میخوان حد اکثر هیجان رو به دست بیارن که آدرنالین چیکار کنه، بیشتر ترشح جزو ورزش گرون قیمت هم هست. این معتاد بدبخت، اینم یه نوعیه. چه چیزایی موجب ترشح آدرنالین میشه؟ ترس، هیجان. ترس موجبه این کسی هستم میره خوش پرت میکنم پایین، کشی هم نمیدونم به پاشون فریاد میزنه قلبش تو حلقش داریم بیرون. یا ترن هوایی میاد سوار میشه، چند بار این کار انجام بشه این آدم معتاد ترن هوایی میشه، باور کن معتادش میشه. چرا؟ چون اون آدرنالین برای بدن ما هورمونای دینی مثل چی؟ اندروفین. آدرنالین، اندروفین، اینا اعتیادآور خوشاینده برای بدن. کیا ترشح میشه؟ جای مختلف. وقتی بدن حالا آدرنالین چیکار میکنه؟ ضربان قلبو میبره بالا. آدرنالین مال زمانی که شما سگ دیدی، بعد بدن سوخت و سازو میبره بالا که بتونی در بری. یکی از چیزایی که این بلا سر آدم میاره موسیقی. موسیقی علل خصوص موسیقی ریتمیک موجب ترشح آدرنالین میشه. حالا نه سگی هست و نه کسی نشسته لم داده تو ماشین، فقط میتونه چیکار کنه؟ حد اکثر حرکتش پارو فشار بده رو گاز، فشار بده رو گاز، یا یک کله هم تکون بده رو جا. این باید تکون بخوره با بنی چه آسیبی اون بدن میبینه. این قلبش چقدر آسیب میبینه، مغز چقدر آسیب میبینه، عضلات بدن چقدر آسیب میبینه. این باید خالی بشه. من میگم صبح بلند شدم اصلا نمیتونم راه برم، تمام بدن کوفته است به خاطر اینکه تو اون عصبانیت، تو اون تنش ها موجب ترشح آدرنالین شده. بعد من اونو تخلیه بگید نکنه، من بعدش باید میدویدم، بعدش باید یه ورزش سنگین انجام بدم. نبوده توی دین، توی سنت های ما این هست. رو طرف مثلا مده هایی که خیلی حرفه، یعنی اگه یه روزه سنگین بخونن که مو به تن طرف سیخ بشه حتما بعد شور میزنن، سینه زنی تند که باید خالی بشه و اینا آسیب میبینه. همه چی اصولی داره. صبح تا شب لامصب از خواب بیدار میشه، این تلویزیون روشن میکنه، بزن بکوب تا شب. بعد این بچه هم گذاشتش اینجا توی آشپزخونه است، بچه روانی شده. این اصلا به لحاظ فیزیولوژی بدن ریخته به هم همه چیش. شما دیدی یه جای آهنگی پخش میشه نمیتونه طرف خودش نگه داره، پاشو میکوبه زمین، نمیدونم، چون شرطی شده با این آهنگ باید این کارو انجام میداده، قرار رو باید میداده. الان آهنگ بعد معتاد این کار میشه دیگه. چند وقتی مهمونی نرفتی یه بزن به کوبی نبوده، ما اصلا چند وقتی قرار رو ندادیم، این اصلا داریم میمیریم. معتاد آدرنالین ترش هورمون‌های جنسی بسیار اثر گذاره، بسیار اثر. این از لحظه‌ای که طرف تحریک میشه تا لحظه انزال اورگاسم بسیار بسیار مطلوبه برای آدم. یکی دیگه از مطلوب عکسش هم داریم. یه چیزی حسای اول خوب بگم بعدش بود، بعد حس تشویق شدن این خیلی مطلوبه. چون سر کلاس مدرسه وقتی مثلا شما از اونا بودید که براتون کسی دست بزنه، یا نه کلا اونایی بودید که بودن انشالله، بگم مثلا معلمه ای که برای ایشون دست میزن، وقتی برای دست میزدن دیجه به خندت رو نتوستی بگیری به زور اشتی باید خود همین من چجایی میتونم میخندم ناخداگاهه خوشحالی. چرا؟ یه مطلوبیت به دست آوردی. یه چیز دیگه بگم، شما دیگه یه نفر میخوره زمین میخندی، و اون خورده زمین الان چی گیره من اومده؟ این روانشناسا خیلی روش کار کردن. چرا یکی میخوره زمین ملت میخندن؟ اما وقتی این آدم سطحش میره بالا دیگه نمیخنده ها، میخوره زمین، چون خداگاهش بر ناخداگاه غلبه میکنه. خداگاهش میگه بابا یه نفر آسیب دید کجا بخندم من. قدیما دیدنیا نشون میداد یا اینجور چیزا، طنزی که نشون میده، کلیپا که نشون میده چی بود؟ کلا ملت میرفتن تو در دیوار میخوردن زمین، اون رو تاپ میافتادیم با اسکیت میرفت میخورد زمین، اون با ماشین رو هم الان میبینید دیگه کمتر اونجور چیزا داره نشون میده، چون نمیدونستن چی دارن نشون میده. این دقیقاً اینه که ما توی تصویر خودمون میذاریم جای طرف، اولین لحظه فکر کنیم خودمون خوردیم زمین، فهمید چی شد؟ خودمون خوردیم زمین. بعد میبینیم نه، اون یکی دیگه است، من جون سالمه در بردم، این باعث چی میشه؟ خوش شد. آقایون محترم وقتی از کنار یه ماشین تصادف شده دارید رد میشید، برمیگردید میگید اوه 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 ببین چی جوری زده لهش کرده. خانومت کنارت متوجه نیستید، خانومها توی اینجور صحنه ها خودشون رو جای راننده نمیبینن، جای کی میبینن؟ جای اون عابر میبینن، جای کسی که بهشون آسیب بهش وارد شده. من و شما خودمون رو جای کی میبینیم؟ آره میگیم آخ بر. همون لحظه با خودم میگم آخ آخ این بدبخت الان باید به رضایت بگیره و خانوادش او داره چی فکر میکنه؟ آخ آخ این دست رفت، بچه داشت، نه بابا داشت. بعد تو که میگی آخ آخ نمیاد که زده لهش کرده، دقیقا شما اونجا داری خانومتو له میکنه. یعنی این حس بهش میگه این قاتله که دارم نشست. چه چیزایی اثر داره روی زندگی بابا. بعد ناخودآگاه دیگه حالش از قیافه شما به هم میخوره. اینا زیاد میشه، این فاکتورها زیاد میشه، اثرها زیاد میشه، دیگه حالش از تو به هم میخوره. من دیگه نمیدونم چرا، میگه اول زندگی دوستش داشتم، الان نمیدونم چرا اینجوری شده، خوشم نمیاد، اینقدر از این کارا کرده. چرا میگن موقع تنبیه تو صورت کسی نزنید؟ چون چهره تو قشنگ میبینه و تنبیه میشه. بدترین کار سیلی زدن تو روی یه نفر، نگاه کنید نسبت به اون چهره چی میشه؟ عکس شخصی سازی منفی. دیدید بچگی از یه چیز بدتون میاد تا بزرگسالی از اون قضا بدتون میاد؟ چرا این اتفاق افتاده؟ چون العلم فی الصغر کنقش الحجر، علم در کودکی مانند کندکاری روی حجر، روی سنگ، این ثبت شده است. پس بچه تو اگر تونستی با این مسائل شرطی سازی تو بچگی تربیت کردی کردی، وگرنه بزرگسالی امیدی بگم نیست، داد جلو ترشو بزاقشو نمیتونه بگیره، جلو این کارم نمیتونه. بچگی تاریکی ترسیده، بزرگسالی هم میترسه. از بچگی بنده خدا رو میشناسم من، این بچهشو به زور میبرد مسجد، خیلی ماجرای خنده‌دار جالبی هست، کاری که تو مسجد کرده من نمیتونم بگم. این بچه واقعا نمیشه، یعنی همه آقایونی که اینجا بودن، آقای اینجا بودن، همم سنا بالای 75 سال، بازم من نمیتونستم بگم که چیکارا کرده تو مسجد. پدر دست بچه رو میگرفت، ساعت 5 صبح بریم نماز صبح، خدا گفته این تا 14 سال بعد بخوابه، یعنی نماز براش واجب نشه. خب این خدا بهتر میشه، میفهمه دیگه، گفت پاپ کاتولیک تره. هم تو داری از بچه چیو میگیری؟ خوابو. از خواب بهتر چی بشه؟ خانه چی شو؟ او بدش میاد دیگه از این، اصلا ناخودآگاه بدش میاد. این بچه رو میکشید میبرد، میگفتیم نکن این کار نکن. یه مدت که گذشت این درست حسابه دیگه یاد گرفت تو کوچه میتونست بیاد. از شر این تو مسجد نه دیگه نماز صبح، اصلا نماز من سه تا محافظ باید بذاشته، یکی برای خود حاج آقا، خود مکبر میشد محافظ، یکی برای آقایون چیکار میکرد؟ اگر میومد میدید این حاج آقا رفته تو سجده، حمله میکرد سرش میزد عمامش رو باخت. برای آقایون میومد این سجدهای هست سبز اینجوری میندازن نوارش مهر میشن، اینا رو میگرفت میکشید میکشید یه 20 تا مهر میرفت رو هوا. الله اکبر الله اکبر. چرا این اصلا بیزار از نماز نه تنها اقامه کننده نمازیست، میگه من برام پدر هرکی نماز میخوندنم برده، این دشمن همه نماز میخوند. برای بابا این خدا میگه بچه بابا مشوق ببری، یعنی تو از خواب، من آدم گنده عاشق خوابم، همین الان مقدمه عرایز بنده فرمودن که باری کلا به شما که صبح جمعتون چیه؟ میدونستید تا ده بخوابید بلند شدید اومدید اینجا؟ یعنی آدم بزرگم خوابو دوست داره، تو یه بچه کوچیک خوابو میگیره، خب چی بهش میدی از خواب بهتر؟ ما بچه‌مون رو داریم منفی بار میاریم. این مشوقه هاتون رو بذارید جای درست به بچه بدید. چی رو این تشویقش بکنم؟ این شکلات رو کی بهش بدم؟ این بستنی رو کی براش بخرم؟ این اصلا از اینا تشویقش کنم تو جمع. بچه من اینجوری بلدی این کارو میکنه. بچه شما هم اینجوریه؟ نمیدونید چه اثری داره روی این بچه. بچه من دستاش کاکاویه نمیره به پرده بزنه، به مبلا نمیزنه. بچه شما هم اینجوریه؟ این روش این که دست نزنه. شرطی سازی منفی هم گفتیم چی؟ از هر چی بعدم میاد تکرار بشه. من با این سن و سالم میرم دانشگاه علوم پزشکی، سخنرانی استرس منو میگیره. برای چی؟ اینکه روپوش سفید میبینم. چون از بچگی این روپوش یعنی درد، یعنی بدبختی، یعنی بیچارگی. بوی بیمارستان میده دانشگاه هاشون. بوی بیمارستان میده چیه؟ بوی از بیمارستان میده، من نمیدونم چیه. ترکیبی از صابون و الکل و نمیدونم این چیزاست، نمیدونم چیه. همون بوها میده. خب استرس میگیره منو به خدا. شما یه آمپول میبینید، یه سرنگ میبینید که در اومده الکلش کنارش، اصلا حس بدی میکنه. چون مریض بودید، حال و حوصله خوبی نداشتید. طرف آبگوش خورده، حالش بد شده، داره تعویض دست بالا آورده که از آبگوش تا آخر عمرش باشه. ما شرطی میشیم عزیز من. ببخشید، ما انسانی که جای خودم، حیوان داره شرطی میشه. حالا شما اینو به من بگید ببینم. قضا پس تو شرطی سازی مهم بود دیگه، درسته؟ خیلی هم مهمه. کسی که هر بار غذا خوردی یه چهره رو دیده، چه حسی اون چهره پیدا کنه؟ عاشقش بشه. حالا این چهره چهره کی باشه؟ همسرش. دوره یه سفره غذا خوردن باعث افزایش محبت میشه به هم دیگه. اصلا یه چیز بگم، خداگاه هم نیست. چیه؟ ناخدا. اصلا دست به خودت نیست. من از این بدن نمیتونم. دوره سفره غذا خوردن چرا قدر میدونی تو خونه؟ بچه سوای مهر مادری که مشخصه برای همه ما، یکی از دلایل عشقش به مادر اینه که تا چشم باز کرده از این چهره غذا دیده، وجود خودش رو از این دیده. میگه من همین چهره رو میشناسم. ماه عسل یه خانمی رو دعوت کرده بودن، رفته بود جراحی، چیکار کرده بود؟ صورت انجام داد. پسرش هم گفت که متأسفانه تو جراحی از دست رفته بود بنده خدا چهرهش، یعنی زیباتر نشد. پسرش چی گفت؟ اینا گفت این مامان من نیست. سوای زیباتر شدن یا زشتن، این مامان من نیست. اینا خیلی کلیدیه. آقا شما فکر کردید آدما فقط عاشق زیبایی مثلا چهره و اونجور چیزا میشن؟ نه، اینا سلیقه‌ایه. ما ایرونیا شاعرامو شعر میگفتن برای چه قیافه‌ای شعر میگفتن؟ برای چه چشابوی شعر میگفتن؟ چه رنگی؟ سیاه. برای چی؟ برای چه سیاه میدیدن. اما موقعی که رسانه اومد و تحریک‌های جنسی که خوشاینده در کنار چهره‌های دیگه معرفی شد، این دیگه فشار میآورد به زنش، میگفت تو چرا موهات مشکیه؟ مردا برو اون رنگ کن. چرا؟ چون اون شده براش سلیقه، اون براش شده اصل. خوب دقت دارید چی میشه؟ اینا خیلی کلیدیه. آقا میگن بچه رو این خارجی دید چجور تنبیه میکنن بچه رو؟ تنبیه خارجی معروفه دیگه، کله بچه اون طرفه رو بچه رو میزننش دیگه. حالا فهمیدی چی؟ نمیبینه کی داره میزننش، نمیبینه کی داره میزنش. ببینه از اون قیافه دست خودش نیست، بعدش. پیامبر در مورد کسایی که با شلاق تو صورت اسب میزنن ببینه چی گفته. صورت اسب، حیوان، ولی آدم میشینه عربده هایی سر این بر میشینه که نه، ایستاده میشه، ایستاده نه، بالای قولی داره میبینه، داره عربده میزنه روستر کلاشی. بعد میگه بچه رو تا 7 سالگی پادشاهه، 7 تا 14 سالگی پازلشو بچین، 14 تا 21 سالگی وزیرت باشه مشاوره بده، بچه که تو بچگی بچگی نکنه تو 40 سالگی یه بچگی میکنه سر زنش، چونان یه هایی بیمنطق و بچه میشه که شما بیاورید. بچه که تو بچگی بچگیشو کرده تمام اونو ریخته بیرون، تو بزرگسالی معقول رفت چه خواهی تو داری میکن؟ 14 سالش شد چقدر مشاوره بهش دادی؟ بابا میخوای ماشین رو عوض کنیم، 20 میلیون پول داریم، 15 میلیون دیگه میخوایم بذاریم، وام رفتم گرفتم، 35 میلیون تومان پول داریم، چه ماشینی بخریم بهتره به نظرتون؟ ال 90 میگن این نکاتش اینجوریه، آقا پرشیا میگن اینه، میره توی ماشین رنجی که میتونه مثلا بخره، نو به صفر بخره، میره دست دو بازیش بده. ماها یک جاهای افراد رو میتونیم بازی بدیم، حتی جبر خودمون هم رعایت کنیم. ببینید نمیخوام شیطنت بتونیم یاد بدم، نه من به شما میگم فردی ببینیم بیرون یه کار دارم نمیدونم، فقط کافی نیجور دیگه بگم. چی بگم؟ بگم فردا صبح میای یا بعد از ظهر بریم اینجا طرف پا میده. چی شد؟ من به تو میگم تصوری از اختیار داره. شما میگه آخه من بچه رو آزاد بذارم خرابکاری میکنه، بلدی تصوری از اختیار داره شما چی بگیم؟ ببینید اینجوری اینا همش نکاتی که ما کلا بوسیدیم باشیم. من این سری فایل دارم، صدا میبست میشه بگیم یا نه؟ یه اسپیکر عادی هم باشه فکر کنم جواب میده. تو مثلا آره تا بس میکنی نکته خدمتون میگم، دلیلی که از دلیل طلاق ها هم دیگه طرف عاشق چهره میشه، عاشق چهره زنه میشه، خوب دقت بکنید، یا دختره و برعکس. بعد خدمتون عرض بکنم که نمیفته پایین کشش ها، بعد چه اتفاقی میفته؟ توی 6 ماه یک سال اول زندگی فقط از این چهره چی میبینه؟ بدی. بعد باورش نمیشه، نه تنها که حالا طلاق میگیره چی، هر کی شبیه اونم از اون دیگه بدش میاد. به این قیافه این شرطی شده، دست خودش نیست، میگه من نمیدونم چه، چون شبیه فلانی ازش بدن میاد. دیدید ما اینا رو استفاده داریم میکنیم. و عکسش میگن عشق به وجود میاد. ما با بزرگمون خدا بیامرزه رفیقان شما رو، ایشون برام تعریف کرد ازدواجش، من وقت خندیدم، گفت بابا جان ما اومدیم گفتن این زنته، گفتم دختر کی هست؟ حالا مثلا دختر فلانیه. اینا 10 سال عمرشون هر دوتاشون آخر عمر آلزایمر داشتن. یعنی مثلا مادر بزرگ من میگفت برید بیرون، شما دوزا چیکار میکنید تو خونه؟ ما باید نگرش بود. با بزرگم گفت میرم آرز میشم و شکایت میکنم، قدیمی هم هست، اما هم دیگر میشه. ما ندیدیم مادر بزرگم بالاتر از با بزرگم بشید. گفتیم بیا اینجا بشین. اونم نه گفتیم چه اون نمیتونه شوهرشه، این اینو نمیتونم. این یکی فوت شد، اون یکی 28 روز نکشید. نه همینه، درست میشه، چاره نیست. سوکتای لپتاپ جدیدین قدیمیه برام. 28 روز نکشید، آدم آلزایمری کشته بود ما رو. میگفت کو، میگفت کو، میگفتیم کی کو، میگفت کو. میدونست یکی اینجا بوده، عزیزش بوده، نیست. بعد اینجا یه سال نمیتونه تحمل کنه طرف. چرا؟ چون فقط از اون چهره چی دیده؟ محبت دیده. یعنی اصل عشق اینه عزیز من که به وجود بیاد. خوبه اصلا با دل آدم بشینه و اونو بیم چکار کنیم؟ تقویتش بدیم. گفتم یه سری نکات دارم به درد بزرگتر رو میخوره بیشتر تا بچه ها. اینه ما بفهمیم. اما مردی که 100 جا تحریک شد، خوب گوش کن، مردی که با یه آدم با یه چهره تحریک شد عاشق اون میشه. مردی که 100 جا تحریک شد از 100 نفر خوشش. بعد وقتی میگن اصول رو رعایت بکنید، وقتی میگن یه سری موازین رو رعایت بکنید، دین ندارید برای زندگی خودتون ولو. کی گوش میده؟ شما ببینید این بچه کوچیک چی داره میگه. با موبایل ضبط کردم، با خندم دارم باشه. صدای اینا زیاد شده میزنه. مانی خانم چرا میخوای مجرد بمونی؟ یعنی ایشون تصمیم گرفته مجرد بمونه. گفتیم علم در کودکی کندکاری روی سنگ، حالا علم تو بزرگسالی چی؟ العلم و فلکبر که نقش بالما حکنا رو آبه. ما پدرم ارتشی بازنشسته است، به اینا یه دوره کامپیوتر گذاشته بودن که بعد را این دوره رو بگذاریم تا این درجه رو بگیریم. ما رو بدبخت بود خونه، یعنی آخرم اومد فاتحه یه بخشی از این هارد ما رو خوند و فوق لیسانس مدیریت دفاعی داشت با کامپیوتر میرونه. هی گفتم بابا جان این نیو فولر این اینجوری اینجوری، یه روز اومد نصف هارد زده پاک کرده بود زده درایور زده بود فرمت کرد. ما تو با اونا چی کار داشتیم؟ آخه یه بنده خدای ما تو بیمارستان افتادش میمون، داداشش رسید بالا سرش گفت وصیتی نداری؟ گفت درایور دیرو ندیده فرمت کنید. تا چی داشت الله و عالم؟
من مکنم چه این خود درست
کنید؟
به خاطر اینکه اگه ازدواج کنم شوهر رو میمونده. ازدواج یعنی گیر، یعنی بدبختی، دارم اشغالم میکنم. ازدواج یعنی گیر. این تعریف برای نفر جفت بدش. هی میگن این کارو کن اون کار کن، بایدها و نبایدهایی رو برای ما چیکار میکنن به وجود میارن. این مطلوب ما نیست آقا، نمیخوام خوشم نمیاد. به بچه برس منم نمیخوام برسم که که چی؟
که
اشغال کنم،
بزن
و بکرو،
اسمس وایبر بازی،
اسمس وایبر بازی،
این افوال مسافرت زن و
بکرو. نزده بچه داره میرم. یعنی بچه رو هر چی جلوش گذاشت که همون یاد بگیره. اینا نگاه کنید، یعنی که عراقیان دارن از دارم این بچه کوچیک رو مدرم کن. تقلید مدل سینزنی عربی ها، خیلی حرفه‌ای بچه دادن. بعد هی هم میخواد بره جلو، میبینی میخواد بره میانداری کنه، بیا کنار همه یه خورده کوچولی بیا کنار. من هیئت که خودم میرفتم تمام بچه کوچیکا رو میبردم وسط، بیا جلو این جلو خبر میه از خودتونیه اونجا میشه اون بغل میبینه بچه این چیزی میبینه. حالا مثلا بچه گوشی میبینه راجب اون ترشح اون هورمون ها و این نکاتی که عرض کردم تو محضرتون یعنی قشنگ موسیقی رو شناخته دید، قشنگ صبر کرد برسه بزنه بیرون. حالا این بچه رو میکنه دختر خانم، این نمونه خانم خونه داره، داره باقالی پاک میکنه، مثلا باقالی جلوش ریختن، بعد با تو اف ام داره گوش میکنه، رپ داره گوش میکنه، بعد نگاه کنید چی کار میکنه با باقالی ها و دقت کنید با شعر این چی کار میکنه. با شعر میخواد مثلا میگه من اگه میذاشتم تو انقدر گنده میشدی، وقتی میگه گنده دستش میبره بالا، بعد میگه دو دل، دو دل یعنی شک داره دیگه، دست میذاره رو دلش، یعنی فعلا از دل اینو میفهمه اما گندگی رو میفهمه. اینجوری نگاه کن،
دلونی تو رو ساختم واسه اضافه کاری، آخه دست خودم که نیچه کبوت نیشدی، خدایی من نمیخواستم اکان نمیشدی،
نمیخواستم انقدر گنده میشدی،
پس از اکم خورده بودم نه این مدلی، دست نفس میتونی بری نکنه دو دلی،
نکنه دو دلی دلش رو نشونه. بعد این باقالی از چیلی میکوبه زمین بازش کرد،
چرا واسه رفته میکنی استخاره، بگه چند چندی ازم سو استفاده،
چند چندی ازم سو استفاده، پرتش کرد اون طرف. یعنی ببین ما فکر میکنیم بچه مثلا موسیقی موسیقی چه میفهمه، بذار من تو آشپزخونه سرگرم باشم این کوفت زهرما رو نگاه، این دقیقا کلمه رو میفهمه، بررسی میکنه، تو مخش میشینه، و همونا رو اجرا میکنه. دقیقاً اینا رو حالا مثلا یه مثالی من برای شما میزنم، یه چیزی براتون پخش میکنم، نمیدونم خودش جالبه. مال یک از خبرگزاری هست، من
مدرسه‌ای که شاید خیلی ها آرزوی دوباره رفتنش رو کنند. ما این مدرسه دو بچه ها به مدرسه می‌روند. هر مدرسه‌ای آرمی برای بازگشایی خود دارد. منشی و آهنگ و خواننده چند سالی که پای ثابت وقت مدرسه ها برای جشن‌ها و مراسمات شما شده است. اما ازای مدرسه رسم جدیدتر را تجربه می‌کنند. خواننده ترانه‌های بی‌بی‌سی و همخوانی دانش‌آموزان به جای آهنگ‌های شبکه یک سیما
مجری برای یه گروه سرود می‌خوای آماده بکنی، پدرت میان جلو چشت یه ماه باید با اینا کار کنه. اینجا آوردن یارو ارگو شروع میکنه، آکورد میده اصطلاحا، شروع میکنه آهنگو که تشخیص میدن هیچ، همه با هم یه جور شروع خوندن انگار یه ماه تمرین کردن. آره اینا تو خونه تک تک کارشون کردن تمرین کردن. اینجا برای اولین بار یعنی میده تمرین ها یهوی میریزه بیرون. من با چی کار دارم؟ با دو تا نکته اشتباه نکنه، یعنی میخوام نمیدید من چه نتیجه میخوام از این بگیرم. یکی هماهنگی اینا به صورت تکی، هماهنگی به صورت تکی. دوش ثبت عجیب موسیقی تو ذهن اینها که چطور تو ذهن اینها ثبت شده. و این نکته دیگه دارم جلوتر اینم آدمی حالا مثلا موسیقی بی بی سی رو میذاره، حالا با نگوزی هم در میکنه این شبکه یک نشون داده، با این اسکار ندارم. یه بعد کودک وقتی مدرسه کسی این کار کرده دلیلش کل مدارس ما مملکتون باشه نه، اما یک نتیجه دیگه میخوام بگیرم. چرا همه اینا فوله؟ جیغو میبینی؟ شناختن آهنگ و ابو هنو من نمیدونم چیه، من نمیمون فهمید آهنگ چیه. شروع کردن زدن خودشون، دلت با من هماهنگه، یکی همه قشنگ دارم میخونم. بچه دوش ما دلت با من هماهنگ چی؟ دیدیم متن موسیقی رو دقت کن، نگاه تو تو چشما چی داری نگاه میکنی؟ بقیه چی؟ آه اینجا دیگه آنها رو به جای باریک داره کشته میشه. بعد ما همینجوری بچه بزرگ میشه به بلوغ زود رس رسیده، بعد نمیتونم پشت تریبون بگم که همین امروز صبح من داشتم اسمس کجا بود، اما برای این که اثبات کنم یکی از عزیزان بعد از جلسه بیاد، هر کس من اسمس که همین امروز صبح جوابشون دادم، یعنی دیشب من اسمس رو تو راه داشتم میومدم از تهران جوابش دادم. ببینید با چه معضلی تو خونه‌شون مواجه شده. نمیشم گفت آقا ستون پنجم تو جلسه هستن مجرد آینا، نمیدونید چه موزنی به مخیلتون نمیدونید. این نتیجه چیه؟ نتیجه بلوغ زودرس. چرا؟ چون اینا رو شنیده اینا دیده. زمان ما خط خلاف های مدرسه یه فیلم ویدئویی بود احمد بسید تو شکمشون میذاشتن خمم نمیشدن مثل پنگوان را میرفتن بزن جلو، آره میگرفتنشون رو اخراج و باباش بده. الان میچه مثل فلش احمد 50 تا از اون فیلم ها توش چه جا میگیره. ما یه نرم افزار گوشیم سایت هم، نرم افزاری که شما با این طرحی که روی گوشی وارد میشید، مثلا طرحی زده گوشید اونه که حالا از داود پترین استفاده کردن، در واقع از این طرح استفاده کردن، خوب دقت کنید. ما اومدیم نرم افزار نمیشیم، دو تا طرح داریم گوشی، یکی برای پدر و مادر، یکی برای چی؟ برای بچه. رایگان هم هست، خودم پول خرجش هم ساختیم. اون نگاه همون یه نگاه تربیتیه. رایگان گذاشتیم تو اینترنت، تو سایت همون، سایت تو اینترنت بزنید مساف با ساف، تو گوگل همیسی سایت همون گذاشتیم برداشت. تو بازار هم هست این اپلیکیشن رو تهیه کنیم که مثلا میتونه ساعت بدیم بچه یک ساعت از گوشی استفاده کنه، بعد یک ساعت میندازش بیرون و با اون تر دیگه نمیتونه تو 24 ساعت آینده بره. یعنی میتونیم برای چیکار بکنیم؟ زمان، حالا داریم اینو گسترشش میدیم، حالا امکانات جدیدتر تو آپدیت‌های بعدیش بیاد. چون من میبینم چه اتفاق افتاده بابا، الان شما بچه داره سرچ میکنه تو اینترنت، بچه رو میذاری داره مثلا براش علاقه دارم. خب اینه بزرگترین سگ دنیا چه شکل، کوچکترین سگ دنیا مثلا سوال براش پشت سگ داره، همسرش رو سگ داره، تو کارتون دیده یه چیزی میخواد، مثلا این بزرگترین سگ دنیا چقدیه؟ ها پیش برای من آدم بزرگسال پیش اومده این سوال ببینم، مثلا کوچکترین سگ دنیا چیلی به من دم، یه دونه سگی بود توی شیشه انداخته بودن، یه مگس انداخته بودن کنارش، سگ دنبال مگس میکرد. با این تغییرات ژنتیکی و این کارو بعدا سر این میگفتن اینا سه ماه بیشتر زنده نیست دیگه، کلا عمرش سه ماه بعد میمیره. بعد برام گذاشت، بعد گوگل هم دیدید که مثلا ظاهرا جنسیت گوگل خانومه. یعنی چی؟ میگه نرم افزار. آره دیدی تا میخوای بنویسی سریع یه سری آفر داره گوگل اینجوری پیشنهاد میده، من اونجا فهمیدم جنسیتش خانومه. بعد خدمتتون عرض بکنم که تا میسری به بیا رو همجوری میاره، اونایی که بیشتر تا میسه بزرگترین چه کلامات میاد، این بچه دوباره بزرگترین سگ دنیاست. یهوی مواجه میشه چه کلامات کنجکاو ای یعنی چی؟ میره توی سایت بعد چی میشه؟
فاجعه.
فاجعه؟ آقا فیلترینگ اصلا تو مملکت ما مزهه که بچه میبینی این اکثر رو میبینی بعد میبینیم که به توش بعد میزنه دانلود فیلتر شکن یا شیلتر فکن. آره میزنه بعد دو مگابایت دانلود میکنه ببینید یه مسخره کرده بودیم چجور فیلتر کرده. تو چین شما سیستم فیلترینگش اینه که اصلا تو سرچ نمیاد از اول، رفتی با گوگل صحبت کرده تو شما حق نداری. من نگران جامعه خودم اصلا بر مبنای تفکرات شینتویستی و بودیستی و آره هر دینی دارم، خطرناکی برای این بچه. بابا فیلم هالیوودی داره پخش میکنه، بوق میذاره براش، میگه این بچه نبینه اینو، پدر مادر و بچه اینو نبینه، آمریکاست. بعد این فیلمه رایگان تو اینترنت، یه عده اصلا فی سبیل الله برای من و شما این فیلم های هالیوودی میذارن و از اون فی سبیل الله تر زیر نویس فارسی شو یه پیپر میخوای بری ترجمه کنی بابا تو در میارن. دیدی چقدر پول میگیرن؟ یه پیپر بود، یه کلیپ در دانشگاه میخوای ببینی چی گفتین تو یوتیوب رفتی کش بری تحقیق ببینی بابا چی داره میگه، داری تحقیق میکنی سر در نمیاری، لیسنینگت مشکل داری، اون لهجهش مثلا هندی مندی یه چیزی متوجه نمیشی، میبری برای ترجمه کنیم دقیقه ای ازت پول میگیره، میگه این شد انقدر دقیقه انقدر رد کن یه داداش. بعد یه ایده اصلا دیدی فی سبیل الله کل فیلمو برای من زیر نویس میکنن، رایگان دانلود زیر نویس فیلم فلان میزنه، آخرش هم ترجمه از محمد و کیوان. این محمد و کیوان چی هم اینا انقدر ما رو دوست دارن؟ اون میدونه چی کار داره میکنه. در کشور فرانسه وزارت فرهنگشون ایراد گرفته و یک حدودی رو مشخص کرده، از اینقدر ساعت در سال بیشتر فیلم آمریکایی نمیپخشه، برای فرهنگ مردم فرانسه خطرناکه. بعد اینجا فیلم رو پرده آمریکا سر چهارراهی ما، کجای کار من و شما؟ بعد این بچه داره میبینه این اصلا سلیان، بابا اون آقا و خانومی که سری فیلم ها رو میشینن نگاه میکنن ذهنشون میرزه به هم، فکر میکنه شریک جنسیش باید این توانایی ها رو داشته، واقعیت نداره، دروغه، خود اون بابا هم اونجوری نیست. اما این میشه خواست رو بچه رو داره ما این تفکرات بار میاری. بابا سایت زدن در مورد روابط محارم با هم به زبون فارسی، این داره سرچ میکنه یهوی داستانش میاد میخونه، زمانی که آدم تو داستان میخونه چی رو تخیل میکنه؟ نمیدونم به این جور موارد در من درگیرم. یعنی چی درگیرم؟ آدمو دارم بهم میگن من تو کره مریخ زندگی نمیکنم، قاطی مردم دارم زندگی میکنم، شهری هم تو این مملکت نمونده من سخنی نرفته باشه. بعد از شهر رو 4-5 رو بهم گفتن چرا اینقدر میری؟ من فرصت سرخاروندن ندارم، امروز جمعه بوده، ببینید بازم برنامه. همین تهران من فقط بخوام فقط به اداره ها برنامه بدم کل سالم پره. فقط به اداره ها، یعنی اصلا که کم در واقع سختیش خیلی کمتره دیگه. دانشگاه میرم شهر، میگم میخوام مردمامو بشناسم، مردم کشورمو بشناسم، ببینم چجوری اینا فکر میکنن. ببینم آقا تو آذربایجان ما مشکلات چیه، خوزستانمون چیه، چجوریه. برای همینم الحمدلله همه جای کشور ارتباط گرفتم، چون فهمیدم من یه گلستونی ایران که هر جاش یه گلیه یه بوی قشنگی داره، اینجوری بچه یه نژادی یه دینی یه چیز. خیلی خوبه، آدم باید خیلی بدسلیقه باشه از این زیبایی بدی بیرون بکشه. انقدر قشنگ گلای مختلفو کنار هم میشن دست گل به تبدیل، لذت میبره نگاه میکنم. هر گل زیبایی خودش داره، وقتی کنار هم قرار میگیرم باز دو چندان و ده چندان و صد چندانش. ما چیکار داریم میکنیم بابا؟ خود خارجه فیلتر بازی بود به اسم منهانت. این بازی زیر نمیدونم 23 سال نمیدونم چی نباید بازی میکرده. در انگلستان یه بچه زده بود یکی کشته بود به خاطر این بازی. اسم بازی رو هم گفتم، قدیمی بود 10 سال پیش 8 سال پیش، منهانت. در ایران بچه 12 ساله میرفت کلوب اینو میگرفت میاد بازی میکرد. بابا این باعث خشونت شده تو این بچه، رفته بالا میگه چرا پرخاش کردی؟ بچه 4 ساله خودکشی کرده، میفهمید یعنی چی؟ من با مادرش صحبت کردم، من با خالش صحبت کردم، اول باورم نشه، گفتم اینا شاید شایعات، مثلا بچه 14 سالش بوده، به مرور زمان یکیشو انداختن مردمی رو. برام اینم کیو 14 سالش هم فاجعه است، 94 سالش هم فاجعه است خودکشی. 4 ساله بعد رفتم نخیرش 3 سال و 9 ماهش. این چی میفهمه در خودکشی؟ مادرش میگه من نمیفهمم، وقتی این بچه میرم برای مبلا میپرید پایین، میگفت من اسپایدر منم، مرد عنکبوت. میگه چی؟ کارتون سی دی میریختیم نگاه کن. بله میگه میرفتم جای کفشوشی رد میشه تو 500 جفت کفش میگه مامان بنته. چی دیدی تو اون لاما؟ چه جوری دیدی شرط چی شده؟ سوپرمن شده این. قهرمانش شده این. بعد یک روز مادر بعد از ظهری ظهری این بچه می تو بالکن یا تو حیاط یه پاشو میزن روی چهار پایه، بند شلوارشو در میاره تو کارتون قشنگ میشه آموزش داده به انتنی که دشمنش اینجا نابود کردن یاد گرفت، میبنده دور گردنش، میبنده به بند لباس، یه پاشو میزه رو دوچرخش، دوچرخه رو برد میده. مادرش میگفت ما این بچه رو وقتی رسوندیم بیمارستان هنوز قلب داشت میزدن، اما داشتن مرگ مغزی شد، خون به مغزش نرسید و داشتن مرگ مغزی شد. اعضای بدن بچه 4 ساله رو هدیه کرده بوده، خانواده شریفی هم داشت. دکترش گفته بود که خونه تو عوض کن، سریعتر بچه دار بشید و اینا. هیچ عکسی از اون بچه هم تو خونه گفته بود نگه ندارید، فقط این عکس سنگ قبر بچه شد توی گوشیش بود. پسر بچه 5 ساله رفته روی اوپن، خواهرش کنار اوپن اون طرف دراز کشیده بوده، خواب بوده چطور بوده، از اون بالا پریده با آرنج زده تو قفسه سینه‌اش، دنده شکسته، در دم جان داده اونجا بچه، رفته تو قلب همونجا کشته شده. برو بچه 5 ساله تو بنداز زندان، برو شکایت کن بگو دخترم رو کشت. میتونی تا آخر عمرشون بچه چه حسی داره دیگه؟ کی این کارو کرده؟ وقتی تو گذاشتی کشتی کرد نگاه کردی؟ یه فیلم سالم شما دیدی دارم؟ یا تخیل و توهمه، یا سکسه، یا خشونت. فیلم دیدی بدون صدای شلیک گلوله؟ فیلم دیدی بدون زد و خورد؟ بعد اینو حس غضب و تو ماها برده بالا. بچه باید چیکار کنه پس؟ آمد با واقعیت ها. قدیما بازی ها و ورزش ها بازتابی از زندگی خود ما بود. ببین طرف توی مثلا میدون جنگ باید کمان میکشید، بعد تو این کار قوی میشد دستاش. ورزشش چی بود؟ کباده زدن. باید سپر دستش میگرفت، ورزشش چی بود؟ در ورزش باستانیمون دیگه. چقدر معقول بوده اونجا گرز تو جنگ، اینجا میل شمشیر، اینجا میل بازو باید قوی بشه، تو لازم داری. بازی بچه‌ها چی بود؟ بازی که توی جامعه دامداری شکل میگیره، باید با چوب بتونی خود دفاع کنی. پای طرفو بزنی وقتی گرگ حمله میکنه به گله. درست شد؟ ورزش امروزیشو بگم با توجه به زندگی امروز به وجود اومد، پارکور. میتونه در دیوار میرم بالا که تو زندگی شهری موانع زیاد شده، تو راحت در. بعد من نمیدونم این بچه که نشسته پای بازی کامپیوتری فقط خوشونت داره میبینه، این هورمون ها داره ترشح میکنه، کجا داره خالی میشه؟ من بهت بگم یه دیدی داد میزنه از این ور خونه میدوه میره اون ور، چه دیوانه شدی؟ ندو مردم بشین مردم، کجا خوشو تخلیه کنه؟ بازی واقعی اینجا توی بازی کامپیوتری ذهنن شاید شما میگه روشت میکنه، از این جوب میتونه بپره، یاد میگیره این دکمه آو با بیو این تو تون تون بگیره اینجا میتونه بپره. اما تو واقعیت این عضلات روشت کرده میتونه بپره؟ چابوکی یعنی چی؟ یعنی هماهنگی اعصاب و عضلات. یادم چابوکیه ولو 100 کیلو باشه ها، چابوکی رو نوک پنجاش یه جوری راه میرسن، شما آدم هست با 60 کیلو یه جوری لخلخ میکنه راه میره، چابوک نیست. این چابوکی چجوری وجودمه؟ این بچه‌ها داره چمن بدوه، این بچه‌ها با گل بازی کنه، بعد لمس بکنه. ما بابا منطقه بود بچه بودیم، ابزارالات کلا نداشتیم چون لزومش احساس نمیشه. تو خونه سازمانی بود، پست مهندسی بود، زنگ زدی هر چی خراب شد باز چیکار می‌کرد؟ درست بود. من اینجا نگاه کنم مثالی از خودم میزنم. باباهامون تو جنگن عاشق چی؟ ما تفنگ. حالا تفنگ رو به درست بود. یه جعبه رو برمی‌داشتیم، یه تختشو در می‌آوردیم، جعبه میوه که دم دست بود، الان این جعبه پلاستیکی اومده اون دیگه رده خارج شده، اینو برمی‌داشتیم، همش تختش شما پلاستیک ساز است. خب این جعبه رو برمی‌داشتیم با وسیله می‌خواد چجوری ببریمش، میشوندونه. بعد خلاقیت این کجا وجود میاد؟ میکشیم بغل جعبه، جعبه رو میکشیم خورده میشود، این میشکست. بعد وسیله میخوره کجا؟ نه تو خود جعبه، جعبه میکشیم بیرون، لب جعبه میزدیم تق 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 صافش میکنیم، دوتا میخورد دو دستمون. خوبه میفهمیدم یه وزنه رو چجوری باید تو دستم بگیرم. بعد اینو دو تا پایه اینجوری یه دونه اینجوری وصلش می‌کردیم، دو تا میخ هم می‌زدیم بهش، میخ می‌زدیم جعبه میشکست. ای بابا یه روز جعبه‌مون میمون توی بارون، مامان نمی‌ذاشت بریم تو خونه که کوچه بود. بعد می‌دیدیم نرم شده، آها کله کار می‌افته، این آب بخوره مشکل ما حله دیگه. فردا تختای جعبه تو لگن همون دعوا، مامان دنباله نمی بده رو. بعد چی می‌شد؟ میومدیم نمیزن تفنگش. بعد حالا گوش از صدای تپانچه مسلسل یوزی تا موشک کروز هر تو همین دریا تا 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 بوم بوم خون پاره کنن. ببین یعنی چی؟ یعنی اینجا دیگه میشدن تخیل کردن، اما فعلا همین. الان به من بگید تخیل، یعنی خلاقیت این بچه کجاست وقتی این تفنگ آماده رو برسید؟ کل خلاقیت بچه ایه نمیری یه وقت با این خیال آسیب میترزن ببینی با این. همین انگشت رو فشار میده همه تو صدا رو خود این تفنگ رو در میاره. کجا یاد گرفت؟ باید با ابزار یاد بگیره کار بکنه. اصلا باید بچه بذاری این باعث شد بنده خیلی فنی بشم، چون ابزار نبود پیشگوشتی چجور درست میکردم؟ بچه بودم و میخو برمیداشتم توی لوله خودکار آب میکردم، پیشگوشتی ریز درست میکردم، یه رادیو هر بار کنم یه توشی شست صد بار بیشتر منو برگرفته باشه. بعد چه پدرم که برگشت فهمید نه این داره آسیب میشه، این خطرناک شده. تابستون رو بار میبرد کجا؟ مکانیکی جایی فلان اینجا چیزا میذاشت. اونجا نهار همه میرفته من نمیمادم که این اوستاه بره من بمونم و ابزار سنم خلاقیت های خودم اونجا نشون بده. من که بار میبرد. بعد میدونی چی رو در آدم تقویت میکنه؟ حل مسئله رو. خوب دقت کنید وقتی شما ذهن مهندسی و فنی داری، یعنی یاد میگیری یه خرابی رو چیکار کنی؟ درست کنی. این ذهن عموم ایرانی ها دارن خوشبختانه هم متاسفانه پرورش پیدا نمیکنه. فقط شما از یه ایرانی میشنوید که نقص فنی رو ایرانی ها کلن قبول ندارن، اسمشو میذارن قلق. میگه قلق داره، قلقش هم دست کیه؟ خودمه. یه سری ویژگی ها هست، مثلا بچه این تربیت ایرانی، فرهنگ اینو، ژن ایرانی. چون بچه خارجی هم مثلا تمیز کنه، برو تو اتاق دیگه در نیار، کشتش بچه رو. اونجا میگیره بچه چک و لغتی میکرد تو زیر زمین سه روز نگرش میداشت، بعد میمد بیرون گفت دردم نیومد، دردم نیومد، کوری هم برات میخوره. از یه آره یه چموشه، نمیتونی به این سادگی اینو مونده. اینو باید چیکار کرد؟ فنه رو نگاه کن، فنه رو هر چی فشارش بدی چی میشه؟ انرژی بیشتر در خودش ذخیره میکنه، ول کن میتونه. اینا باید جهت داد، کاری که پدر ما کرد، ما رو برد گذاشت توی تابستون مکانیکی، تلویزیون سازی خوبم انتخاب کرد. تلویزیون سازی بشه مسائل برقی الکترونیکی رو یاد بگیرم، مکانیکی چه فنی رو یاد بگیرم. شب که میومدم جنازه بودم اونجا، تخلیه میشدم اینجا، نه دو فلان این پرخاشگر میشه، بعدم برمیاد تو روی تو وایسته با برادرش بعد برخورد کنه با خواهر. کجا گذاشتی بعد بچه‌ها چه چیزی هم یاد بگیرن؟ حل مسئله رو وقتی ذهن مهندسی یاد گرفت، یعنی این الان خرابه. گوش کنید چقدر جالبه، این خرابه. من باید اول خرابی رو بفهمم چیه، دو این مشکل اینو به چه سمتی میخوام اصلاح کنم، یعنی درست باید چی بشه که درست بشه، سه با چی ابزار دارم یا ندارم. اولین کاری که میکنی میگردی دور و برت، میخوای یه پیچ باز کنی، لبه چاقو، این بدن، این پایین، اینجای انگشتر و گیر کردن اتفاق افتاد. یه جا رفتم سخنرانی، من رسون گفت استاد من برم سالن رو آماده کنم توی اون سویتی که آماده کنم. گفت اینجا سرویس بهداشتی. من نیم ساعت دیگه میرم. ما رفتیم یه جای راه رو مانندی بود، اونجا مهندس خاصی داشت، یعنی یه در وارد میشد، وارد بخش حمام و دستشویش میشد. این لامصب در رو بست رو ما، بعد ما از سرویسش برگشتیم، ای این دره اصلا این وقت دستگیره نداره، درم رو ما بسته و ای ما چی کار کنیم؟ ما هی این وقت نگاه کردیم، اون وقت نگاه کردیم، لوله ها رو نگاه کردیم، اینجا دور بر چی و من اونجا اومدم بیرون. اومدم بیرون من سلام آماده اید؟ گفتم آره. گفتم ماشین اومده راننده بر گفت. گفتم بلده کجا باید بره؟ گفت آره آنها خودم هستم. گفتم این سرویس اینجا مشکلی پیدا کرده، بیا نگاه کن. رفت و در روش بستم، گفتم تام بیا بیرون، فلان فلان شده تو من اینجا نذار. اومدم سوار شدم اومدم که نتونسته بود بیاد، یک ساعت زنگ زده بود اینو اونو چه بیام پیداش کنم جای درش کنم. خب این حالا من که قانون حل مسئله رو یاد گرفتم، قانون حل مسئله رو یاد گرفتم، اون موقع میدونی چی به دردم میخوره؟ هر مسئله رو دیگه تو میتونی حل کنی. یه موقعی مسئله مشکل زناشوییته، یه موقعی مسئله معضل اجتماعی، چون خرابیه دیگه، میگه با داشته هایی که دارم میخوام این خرابی رو اصلاح کنم، به سمت این درود ببرم. چقدر بچه‌مون رو با حل مسئله یاد بزرگشون، این روش تربیتی رو مهمه. بچه مسئله عقلانی میگه من یه کاری بودم توی این مملکت، از اول ابتدایی فلسفه رو میذاشتم توی کتابای بچه‌ها، فلسفه‌ای که میگه فلسفه تو ما میگیم فکر چه خبره، نه مسئله عقلانی رو بهش آموزش بدید. اینا خلأش توی چیز وجود داره، این اسباب بازی که برای بچه میگیری چقدر رو با حل مسئله با فکر کردن بار میاره، بذار یاد بگیره، بعدها تو خودت راحتی. حالا نکته جالبش میگه چیه؟ بنده فنی شدم، برادر کوچکترم نشد. چرا؟ چون هر چی خراب میشد یه من اجازه نمیدادم اون دخالت رو، یعنی من فرصت ها رو از او چیکار میکردم؟ میگرفتم. این خطره، دست نزن تو. چقدر شنیدی؟ نه کنترل شده بیا دست بزن. ما یه جا رفتیم مهمانی، بعد این بچه کوچیکشون کلا میخو میکرد توی سوراخ برق، نه نگران شده بودم. بعد بهش گفتم که بیا اینجا تو بهت بگم، شما اگر هر کدوم از این سوراخ برق رو بدون اتصال به جایی بدون زمین دستتون رو بکنید با میخ، برق نمیگیرتون. چیزی با تو فرش باشه نمیگیرتون، بالاخره با فازونول هم وصل بشه مسئله جریان میشه. گفتم بیا اینجا، گفتم اینجا پوزیشنش رو فرش، گفتم میخو بکن تو جریان تو. گفتم ببین هیچ چیزی الکی بهت میگن هیچ چیزی نداره. باباش داشت تیکه پاره میشد بنده خدا، یه چی کار داری میکنه؟ بعد این دستشو گرفتم، وقتی تو اون فاز کرده بود اینجوری با پشت دست آروم زدم به دیوار، زنم رو کشیدم. این همین تماس برقرار شد، با پشت دستم به سیم بعد بزنی که بر نگرده دیگه، سیم رو جمع به دیوارم من زدم. اینی که زدم این یه برق گرفت، رب دو دقیقه گوشه نشست گریه کرد. بعدش باباش زنگ زد خدا پدر تو بیامرزه، اصلا کلن ریشه ای حل شد، اصلا کنترل شده. هی آقا میسوزی میسوزی، یه بار اینجا دست شده آروم ها، نه که باید بچه جهساز و پماد زخنگی و اینا، نه آروم دست بزن به سماور، آقا خودم کنترل شده بزن بردار. بگو نمی کنی داغه، ببینید بلا سرت بیاد چی میشه به کل بدنت این بریزه دیگه نمیره. بابا حیوان از آتیش رو میشناسه، گرگ یه جمعه آتیش روشن کن، میگه این داغه این درده. بچه نمیفهمه که بچه انسان عقل شور داره. پس عزیزان روی تربیت اینها فکر بکنید. یه سری چیزا زیستیست، یه سری چیزا چیه؟ اخلاقی و فرهنگی. آموزش کنترل کنید بچهاتون. نگید من یه خانواده رفتم خیلی جالب بود برام، کامپیوترشون دو تا ورودی داشت، دو تا یوزر داشت. بعدش گفتم این چیه؟ گفتش که این پسورد بچه. گفتم داری؟ گفتم اگه این ادمنستراتور باشه اون یکی لیمیتد باشه بعد بتونه بره اونطور. دیدم نه هر دو تا یوزر ادمینه. خیلی جالبه بچه چیه؟ راهنمایی بود. گفتم من گفتم پسوردش داری؟ گفت نه. گفتم بچه راهنمایی تو چی داره که تو نباید کنترل کنی؟ نه مثلا حریمش. گفتم تو چرت و پرت داری میگی؟ حریم چی؟ دقیقاً تو سن کنترل شدنه، خطرناک این وسایلی که داری تو میگی. بعد بچه اومد داشت نشون داد، بعد گفتم که شما یه یوزر دیگه. گفت آره اینجا یه چیزی داره مای ریسنت داکیومنت، بابام هرچی میره نگاه میکنه من اینجا میفهمم. این داشون رو کنترل میکرد. خیلی جالب این ماجره عکس دیگه. میدونست این مای ریسنت داکیومنت اینجا بابای میره چیا نگاه میکنه من خبر دارم. علمتون رو به روز بکنید وگرنه پا به پای اینا نمیتونید بیاید. باید شما بلد باشید، یه سری نرم افزار رو باید داشته باشید بتونید چکش کنید او بدونید که متوجه بشه، بدونید کجاست چرا آسیب رو زودتر بگیرید. چند روز پیش یکی از استانا اسم نبرم سخنرانی داشتم، یه جوانی اومد پیشم 21 ساله شد، سیبیلای قیتونی باحالی هم داشت. من کشید کنار گفت داخل پاکت میاد. گفت من اعتیاد به یک گناه جنسی دارم، روزی 5 مرتبه باید این کار انجام بدم. 5 مرتبه و دچار عارضه‌های جدی بیماری‌هایی شدم. اعتیاد به پدر مادرش خبر دارم؟ نه. الان بچه یه چیز دیگه براتون، یکی از دوستان ما تو نمایشگاه قرآن مشاوره میداد، نمایشگاه قرآن که تو مصلی انجام میشه، شوش دکترا داره، توی صدا و سیما یه مشغول منو دعوت کرده بودن برای گفتگو اونجا. ولی بعد جلسه بود یا قبلش با هم صحبت کردیم، میگم من که اونجا مشاور بودم میز مشاور رایگان بود، مشاور خانواده. میگم دختر خانومی با پدر مادر همین 3 نفری اومدن، خانواده مذهبی هم بودن، مادر چادری بود، اومدن و پیش منو دختری گفت من مشاور بودم. گفتم بفرمایید دخترم بشین. یه برگشت گفتش که نه پدر مادرم نباش. بعد گفت اونا خیلی محترمانه گفتن که باش ما میریم دور میزنیم، مون تا گوشی مامانتو بگی دستت باشه که ما بتونیم پیدات کنیم. میگفت من خجالت میکشم به شما میگم کل خوش این ور مگه. من گفتم تو تو خیابون داشتم رفت پسری اومد بهش گفته پخی این الان مثلا خود اونو من میگم. چند سالشو تشکیک از من حضور ذهنم، یا گفت 11 یا 13 اینجوری. میگفت یه پسری اومده مدرسه اومدم بیرون با من دوست شده، خب منو برده خونه شون، بعد اونجا دوستاش هم اونجا بوده. این بچه مورد تجاوز جنسی توسط 4 نفر قرار گرفته بوده. بعد میگفت الان منو میترسونن، بعد خودم هم به این کار اعتیاد پیدا کردم. بچه 11 یا 13 ساله داره حرف میزنه. ببخشید اینو میگم، دارم پول تو جیبیامو جمع میکنم که بتونم یه کاری بکنم. میگه من خوشگم زد، چی فکر میکردم چی شد. یادم افتاد این پدر و مادر چقدر محترم. گفتم پدر و مادر؟ گفت دائم تو اتاقم هم فقط دارم فکر میکنم، بابام هم فکر میکنه دارم درس میکنم. بابام یه نور پاک شما نمیشه تو اتاق نور درس میکنم. میگفتم دیگه بهشون توجه نکن دیگه سمتشون. گفت هی میخوام این کارو کنم اما دوباره وسوسه میشم. یعنی اعتیاد جنسی پیدا کرده بچه 13 ساله تهش. میگه من مونده بودم چجوری پدر مادر یه جور پیدا کنم بهشون بگم، گم و گور شدم، میخواستم بچه دستم در نره، احساس وظیفه میکردم. من مونده بودم، من که دکترای این علمو داشتم توش مونده بودم، من باید چی کار بکنم؟ طرف اصلا خبر نداره. بابا جوونا میان پیش ما، من بهم اس ام اس میدن، بهم زنگ میزنن، تو وبلاگ و سایتمون نظر میذارن، تلفن گویا داریم زنگ میزنن، اگه بخوان انتقاد بکنن از من یه داخلی رو میگیرن، نکته رو بهم بگن، یه داخلی رو میگن، بخوان سوال بپرسن یه داخلی رو میگن، یا نکاتی رو مردم حضوری منو میبینن تو خیابون، یه منو یعنی از یه مسیر 10 تا طریق من مطلب میگیرم. چیزایی الان دارم میشنم که متاسفانه مصداقهای کم نیست دا که بگیم مثلا این کمه دیگه، حالا یه مورد جا پیدا شده تو تعمیمش نده، نگو همه جاست، نه خیر، بعضیش واقعا من میبینم داره شایع پیدا میکنه. بس خود ارزه بینه نوجوان ها و مجرده میگه بس شایعی داره تبدیل میشه همه جا. بیشترین سوالی که از مؤسسه ما شده بود این بوده، میدونست همین بود، کجا داره میبینیم ما؟ خب این باید درست باده. اما اگر همین بچه رو باش صحبت کرده، آقا مسائل مربوط به بلوغش و بچه به جون که پدر مادرش یاد بگیره از همکلاسیش یاد میگیره، اونم یک کج و کله مثل خودش، اولین چیزا هم که بهش یاد میده انحرافاته، یه بار این کار کن اون کار کن اینجوری، این فاجعه از خطرناکه. اینا هم نشستیم متوجه نیستیم. زمانی که ما نوجوان اینا بودیم یه سریال نشون میداد ارتش سری، اینم یادشونه بزرگتر جلسه، بعد اینا میان سر مدرسه بچه‌ها که گفتم پاهای زنه رو دیدی؟ مثلا یه وجب از پاش دیده شد پاهای زنه رو دیدی، یعنی اون بابای چون دیگه اون احساس و نیاز رو نمی کنه حالیش نیست، این بچه دقیقا داره با اون یه وجب پای زنه چیه تحریک میشه. الان دقیقا شبکه‌ها دارن همین کارو میکنن، واسه مجرد گذاشتی داره نگاه میکنه، داره سریالتو نگاه میکنه، تو متوجه نمیشون کاره. اولا که یه چیز بر بزرگترها بگم، بچه‌ها هیچ ربطی نداره، اون آقایی که به سریال حریم سلطان میگه خرم سلطان شبیه همون آقاییه که به سریال امام علی میگفت امشب چی داره قطام داره. اون همه کاراکتر تو اون سریال گیر داده بود به کی؟ به قطام. اونم که میگه امشب خرم سلطان رو داره، یعنی مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، تو بقیه چیزا چی هم بهانه. بعد اونی هم که سلیقش به خرم سلطان بسته شد یه حالش از توی خانم به هم میخوام، حالش از تو به هم میخوام. اسلام به ما گفت تو چه شده بپوشون که هر چیز رو ببینی اون وقت دلت میخواد، تو یاد بگی برای ببین بهش رو جهنم میداخل بزنیم کنم برای که راحت زلی کنی، برای ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بینه این میبینه میخواد. رفتم یکی از استادان سخنرانی خیلی جالبه، بعد میگه استاد بیا با عموی من صحبت کن، 40 سالش ازدواج نکرده. گفتم مشکلی چیزی داستانی داره؟ گفت نه، پول، خونه، ماشین، کارمند بوده، خونه با بزرگم خورده خوابیده، پولاش هم جمع کرده. گفتم چه مرگش؟ گفت بالای 100 تا نه 200 تا چقدر رو خواستگاری رفته. اینه که زیاد خواستگاری میکنن سخت سلیقه میشه، دقیقا همون تنبوت چشمه میبینه میخواد. بعد گفتم حالا چشه بلیتون؟ میگفت بابا به عمم و مادر بزرگم میگه من یکی رو میخوام شبیه اون زنه که رو صابون لوکسه از اونا میخوام، دیده اونا میخواد. گفتم برو به عمو بگو گیر نمیاد، خود اون زنه اون شکلی نیم و فوتوشاپ اون شکلیش کردن. بزنید اسم هنرپیشه بزنید بیفور میکاپ افتر میکاپ، تو یه ایمیج بزنید ببینید هنرپیشه قبل و بعد از آرایش می اصلا تعجب میکنیم اینا واقعا لولو رو به تبدیل کردن. بعد دیگه اونا میخوان. خب همین بچه به یه جا عراج سخنش بچه کوچیکی اومد 4 و 5 رو دیده گفت من این سوالات از شما دارم، قبل داشتن قرآن میخوندن من برم بارم گرفتم و لبخند رو برتم باز کردم سوالا رو دیدم من فیوزان پرید، چقدر فنی این سوالات. بعد گفتم صدا شدم بیا اینجا، گفتم با کی اومدی تو؟ با مامانم. گفتم من میخوام صحبت کنم باش، بیا بیا اینجا ببینم. بعد گفتم این سوالات نه که سوالات بدی پرسیده باشه، سوالی که یه حداقل دبیرستانی باید پرسید. آقا چرا فلان فرقه اینجوریه؟ چرا؟ گفتم چرا اینجوریه؟ گفت ای بابا این داداشش دانشجوه، سیدی های شما رو میارد تو خونه پخش میکرد، این همانیز با ماشینش بازی میکرد، اینا رو شنیده، این الان داداشش پایی بگیرتره. خیلی فنی بود سوالات. من برگشت رو گرفتم تو دو سه تا سخنه بعدیم تو عراق خوندم از رو، من ببین چی داره میگفت تو مدرسه رفیقاشو برمیگرده به رفیقاش میگه ای داده بیداد چه حالیت نمیشه این کیفی که تو خریدی عکس مثلا بتمن روشه این بتمن آدم خوبی نیست تو الگوی تو بتمن نباید باشی که این وجود نداره باید یه آدم واقعی باشی که به درد زندگیت بخوره اینقدر این گیر داده بود به همکلاسیاشو به معلمشون میخواستن مرسیم نزنش بیرون یعنی این هم معلمه بیشتر میفهمیده یه دقیقا نکاتی که معلمه میگفته این داشته به همکلاسیاشو چرا اینجوری شده؟ برای اینکه به این بچه هویت داده شده گفتن تو از اونا بیشتر میفهمی من خیلی رو تربیت یهودی ها فکر کردم چجور میشه اینو میگه بچه را از 3 سالگی میبرن کنست میبرن توی کنیسا اونجا آموزش از 3 سالگی شروع میکنن ما بچه 6 سالش میشه مثلا بعد دوم راهنمایی تازه A, B, C, D زبان تو هم 4-5 سالگی شکل میگیره بعد یاد بگیره حالا به ما میبرن اونجا اولین چیزی که بهش یاد میدن هویت رو بهش میدن ما یهودی ها قوم برگزیده ما فرزندان ابراهیم دنیا مال ماست و اون صهیونیستاشون حرفای بدتر هم میزنن اینایی که میبینی شکل من و شما نما یهودی نیستن اینا جنتیل هم. جنتیل یعنی حیوان دو پای شبیه انسان اینا دو دستن یا برای من و شما بار میبرن یا باید بمیرن حیوانات دو دستن یا یه گرگ درندن میکشیمش یا یه حیوانی که برای ما کارامون انجام میزنه شخ میزنه سواری میده اینا دو دستن استثناءن شبیه ما این همون بحثی که اینو صهیونیست دارن به عنوان چوزن پیپل قوم برگزیده خودشون توهم اینو دارن که برگزیدن ببین چه جنایتایی میکنن در دنیا و تو دنیا شما دیدید شما که خدا پیغمبر همه چیز رسال ببره حق دست دادن به اسرائیل اصلا نداره ولو رئیس جمهور آمریکا باشه اون خط قرمزه بعد این بچه با هم هویتی که بهش داده شده بزرگ میشه به ندرت پیش میاد یک یهودی دینش رو عوض کنه چون ما همین فرهنگ بزرگ میشه بعد این بچه خاک تو سر پسر خالت رو این چیزی احمقه میشه دختر خالت تو چیکار کرد تو درس خوندنت بیچاره خیلی از بچه ها ترس رتبه کنکور دارن ترس کنکور من یادم پدرم آدم ببین دانشگاه قبول شدی نشدی بگو اهمیت خیالت باید آدم باش درس بخونی بهتر الحمدلله ما درس هم خوندیم همون تا جایی که موفق می شد خود اما من رفیق داشتم واقعا مخ ریاضی بود من خودم درسم خیلی خوب بود اما واقعا می جایی مسئله لاینحل می بردیم پیشیم این روز کنکور سر جلسه حالش بد شد ریخت به هم از چی از استرس این که من بالاخره امیر کبیر قبول میشم شریف قبول میشم المستند هم کجا بخواهد بابا بچه پنجم ابتدایی بردی کلاس تست یعنی دیوانه میشه باید بدو بازی بکنه چرا داری تمام دنیاشو تعریف میکنی فقط تو دانش اینم غلطه فکر فوبیای درس خوندن داره اینا کتاب بیزاره کتاب ببین چرا هر بار کتابش دادن اینو بخون اگه یه وحش هم جا بندازی بدبختی بیچاره ای 19 میشه 1975 اون موقع شاگرد اوله نیستی بیچاره بعد اصلا ترس این کتاب همیشه یعنی چی؟ یعنی ترس استرس شب امتحان بیدار خوابی بودم بعد میگه چرا میزان کتابخانی در کشور ما اینقدر پایین است این کتاب میبینه انگار شمره مثل جوشن رو داره میبینه معلومه میترسه میدونید علاقه بچه هم به کتاب کجا میتونید ببینید؟ بله جلسه تو بری جلو مدرسه هاشون ببینید با کتاب چقدر مؤدبانه و شریف برخورد میکنه میبینید کتاب ای کتاب دیمی چی میزنه با کتاب من دیدم مثلا زده بعدش برای شوت میزنه از شهر رتوان شد بعد به کتاب بدبیر میشه فهمیدی؟ بعدش رو بگه کتاب دیگه بده من آدم میشناسم کتاب میخونه حالا تعب میره نه تو ماشین تو خونه شرطی شده منفی ما بعد بچه رو بارا بردیم بعد تو بزرگ سه بعد این باز چی میخواد بار بیاری اون هر تو عقده ها تو بچگی بوده هر تو کتای خورده میزن تخت کنده بکش بچه بزرگره بزنه کوچیکر میزنه اون کوچیک هم هیچ گیر نمیره رفیقش تو کوچه میزنه این از اثر چیه؟ مثلا این فورس اومده یه جایی میزنه بیرون خطرناکه سرتون درد رو بزنم عذرخواهی میکنم امیدوارم عرایزم مفید و فایده بوده باشه شما و دست خالی در واقع من اینجا ندیم و حق و ناسی از این جهت در گردن من نباشه که وقت شما عزیزان رو ضایع کرده باشم. امیدوارم همتون خوشبخت تندرست باشید و بچه های خوب و سالم تربیت بکنید و به جامعه تحویل بدید و نترسید این کار رو بکنید. فرزند خوب داشتن لذت میاره برای انسان. عصای پیریاتونه اون موقع که دیگه افتخار میخواد بکنید. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه. همتون خدا بزرگ.